همش شش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد یه رابطه که 4 ماه شروع شده میخواستم با تو صحبت کنم و کلن باید فکر میکنم فراتر از اون موضوع الان شخصیت خودمه که خیلیم به این اتفاق رفت پیدا میکنه.
شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سالمه و تک فرزند هستم. ایشونم 6 سالم من بزرگتره. برای خانواده 5 نفری که خودشون و برادر دوقلوشون فرزند اولن. بعد باز بیشتر درست میزه.
شما هر دو چی خوندید؟ چه میکنید عزیز؟
من برق الکترونیک خوندم، از ایران هم تماس میگم، برق الکترونیک خوندم، ولی خب کاری که دارم الان شغلم اصلا مطابق رشته خودم نیست، یه شغل کارمندی ساده است. ایشون هم دیپلم دارن، کلان دنبال ورزش و خیلی علاقه زیادی به والیبال و ورزش و اینا داشتن، ولی الان متاسفانه به خاطر آسیب دیدگی نتونستن ادامه بدن و الان تو تیمای دست دو بازی میکنن و اینکه همزمان شغلشون آتش نشانی هم هستش.
البته من فقط اشاره بکنم، شما صبح برنامه‌تون در همین حد اومدی تو برنامه‌تون، تلفن تو متاسفانه قطع شد. به من بفرمایید که شما چرا تو رشته خودتون کار نمی‌کنید؟
همین، من اصلا کلا زمان که رشته خودم انتخاب کردم مثلا که علاقه به رشته خودم نداشتم. یعنی اون موقع مثلا چون درس هم خوب بود، یه شرایط و جنبی بود که انگار حتما باید برم رشته ریاضی یا تجربی، انتخاب دیگه اصلا نداشتم. بعدم این که وارد رشته ریاضی شدم، بعد دوباره همینطور موقع انتخاب رشته کردن شد، باز چون درس هم خوب بود انگار بهترین رشته باید انتخاب میکنم.
نه اونو مطمئنم، متوجهم عزیز، ولی وقتی که قبول شدید، این که شما بعد از این که مهندس شدید یا لیسانستون گرفتید به تو بر، خب درآمدتون خیلی بیشتر تا اینکه برید کار ساده یه جایی بکنید. مثلا کاری نرم به این که وارد اون رشته شدی دیگه.
اولا یکی بی هدفی باعث شد که این اتفاق بیفته، دوم من که اصلا رشته بعد کار و شغلش جوری بود که حالا باید یه عالمه دنبال میچرخیدم تا بتونم مثلا تو اون رشته کار کنم. بعدم تازه اگه کار میکردم محیطش میام محیط کارخونه بود، یا حتی اگه اون محیط نبود اصلا کلا دنیاش بود، دنیای من متفاوت بود، دنیای برق و الکترونیک و اینا. بعد کلنم شرایط زندگی خواهم شرایطی بود که همیشه، حالا جلوتر که بریم همینه میخوام بگم، اصلا زمانی که من اومدم میشه کارمندی انتخاب کردم به خاطر همه این نوسانات روحی و خلقی بود که داشتم، احساس کردم که اونجا بازی امنیت شغلی دارم، بخوام هی با این حالم هی یه چیزی انتخاب کنم بعد بگم نه نمیخوام، حالا برم یه کار دیگه انتخاب کنم. اینه که میگم مسیر زندگیم این وری افتاد دیگه.
حالا شما
بعد از اینکه برق الکترونیک رو خوندم تموم شد، اومدم گفتم برم دنبال علاقم، رفتم یه مدت معماری طراحی داخلی خوندم که باز اونم نصف کار ول کردم و دیگه خلاصه حالا تا بقیه چیزایی که میگم افتادم تو این مسیر.
آیا شما همچنان با پدر مادرتون زندگی میکنی؟
من مادرم یه ساله به علت سرطان فوت کرده، الان با پدرم زندگی میکنم.
و پدر شغلشون چیه؟
پدر شغلشون آزاده و اینکه تو خرید و فروش ملک و اینا هست.
وضعیت مالیتون به طور کلی چطور عزیز؟
وضعیت مالی متوسطه، کاملا متوسط. بعد از گذشتم اگه بخوام بگم، گفتم مادرم یه 10 سال پدرم بزرگتر بودن، بعد مشکلات خودشون داشتن، به اندازه کافی پدرم الکلی بودن، به تریاک اعتیاد داشتن، مادرم یادم مضطرب و وسواس و نگران بودن همیشه تو زندگیشون، ولی با تمام این احوال پدر مادر مهربونی بودن، یعنی من همیشه ازشون خوشحالم، یعنی با اینکه اتفاق خیلی زیادی به خاطرش تو زندگیم برم افتاده و در مجموع ازشون خوشحالم، خیلی آدم مهربونی بودن. مامانم به خاطر همین استراب و وسواسش تو کل زندگیش دو سه بار تو بیمارستان بستری شد، میخوام حد این وسواس و استراب رو بگم. بعد
یعنی چرا عزیزم؟ آخه نه، استراب و وسواس در چه حدی بود که در بیمارستان رفتن؟ یعنی
خیلی بود.
مثلا چی کار میکردن؟
چی که مثلا کلی از عمر زندگیشون افتاده بودن، یعنی مثلا صبح نمیتونستن، از صبح که خواب بلند میشدن دلشوره های خیلی شدید داشتن، این دلشوره های شدید از ادامه زندگیشون کار روزمرهشون نمیتونستن انجام بدن بخاطر این دلشوره ها.
خوخزم آدم نصب کن، دلشوره داره یه دوام میخوره تو خونه میسته بره بیمارستان که اونجا خب کاری نمیکنه، مگر تو آدم وقتی رفت تو بیمارستان کارهای خونهشو میکنه؟ یه مثلا نمیفهم چرا ایشون با استراب و وسواس بره بیمارستان، چه خطری داره؟
نه، بیمارستان رفتنشون به خاطر بیقراریایی بود که توی خونه داشتن، یعنی اصلا این حالت دلشور و استراب حتی جسمی هم بهشون آسیب وارد کرده بود، یعنی حالت هوایی همیشگی شدید، سردرد همیشگی شدید. این بیمارستان هم که میگم از بیمارستان روانی بستری میشدن، نه بیمارستان به خاطر مشکلات جسمیشون. بعد بعد اونجا خب تحت نظر دکتر بودم مستقیم، حالا بالاخره خودشون هم یکم همین وسواس و دلشورهشون باز بیشتر باعث میشد که تشویق کنن که برن بیمارستان، حالا بمونن شاید خوب بشن. بعد
اون وقت من میخوام بفهمم عزیز، مادری با این چنین مشخصات خوبی و مهربونیش کجا بود؟
آخه
بس کار تو کاری نداشتن.
جانم.
من فکر کنم دوتایی اینقدر مشغول خودشون بودن به کار تو کاری نداشتن. پدرم معتاد، الکلی، تریاکی. و تو میگی پدر مادر خوبی بودن؟
من پدرم هنوز که هنوزه نمیدونه، حتی میدونه که من میدونم که تریاکی هستن یا نیستن. یعنی همیشه سعی کردن اینو حفظ کنن، این حرمت رو حفظ کنن. بالاخره خیلی دیدم. من از کلاس چون از 9-10 سالگی متوجه موضوع شدم، ولی اصلا اون موقع نه من به پدرم آوردم نه ایشون به من آوردن، ولی خب خودش خیلی مشخص و واضح بود. ولی خب الکلی بودنشون که هر شب الکل مصرف میکردن. از این جهت میگم مهربون که بالاخره تا جایی که میتونن، یعنی نه حالا نمیتونم تا جایی که میتونستن، ولی خیلی کارم خواستن رو انجام بدن. شاید هم حالا میگم الان باز یه ذره جلوتر میگم این حالت من، میگم من با این همه بعضی وقتا که این چیزا واسه خودم میشتم تعریف میکنم اینا، خب من خیلی مشکل داشتم تو زندگیم، ولی حالم انقدر بد نیست، به اندازه این همه مشکل حالم انقدر بد نیست، یعنی خیلی شاید اون نشاید زر
شما حالا سب
هم افتادگی شیدهی که شما میگین تو اون قله ها اوجا بسنگ و هم نمیدونم
نه آخه از این من که نصب کنه، از این توصیه ها به من بگو چقدر شبکه دوستی داری و دوست دختر دور و برت هست؟
زیاد دارم دوستا، شبکه دوستام خیلی زیاد.
با اونا کجا میری چی کار میکنی؟
با اونا خیلی اوقات مثل همه دوستای دیگه چی کار میکنن، بیرون میرن، بعضی وقتا ورزش، بعضی وقتا تلفنی صحبت کردن، بعضی وقتا مهمونی.
اون وقت خیلی خوب به من بگید اون حالا مشکلاتی خودت از ذره فکر میکنی روانی ممکنه داشته باشی یا شخصیتی چیه؟
بله بعد حالا تا اینجا بعد من کلن نوجوانی خیلی بعدی رو پای سر گذاشتم، یعنی من مثلا تو 13-14 سالگی کوچکن چیزی من رو به هم میخ و عصبانیتی خیلی شدید پیدا میکردن، همه چیو پرد میکردن، اصلا خیلی بدجو. بعد تا اینکه من تو 19 سالگی مدام ازدواج کردم با پسرم. بعد یه چیز دیگه هم تو پرانتز بگم که من عمم هم دچار بیماری اسکیزوفرنی شدید. بعد تو 19 سالگی ازدواج کردم، یه ازدواجی که اشغال شده اینا اصلا نبود، فقط من صرفا پسر خویی بود و من فکر میکنم خیلی آدم عاقل و بزرگی هستم و هیچ مخالفتی از سمت هیچ کس، نه پدرمادر ایشون، نه پدرمادر من، نه حتی خانوادم که درگیر این ماجرا خیلی بودن، اصلا حتی یه مخالفت هم نبود که یکی بگه که خب یه ذره حواستو جمع کن، من بخوام یه ترنگوی بهم وارد چه که شاید باید حواستم جمع کنم. 19 سالگی ازدواج کردم، 22 سالگی جدا شدم از پسرم.
مشکلی که با هم داشتی چی بود؟
مشکلی که با هم داشتیم ایشون، من موقع فهم کردم مشکلی ندارم، ولی مشکل ایشون این بودش که میگفتش که من تو قل و زنجیره و من میخوام برم دنبال آزادی و یه روز مؤمن میشد، بعدش دیگه مؤمن نبود. بعد دیگه خلاصه اینقدر هی گفتم میخوام برم، این دختر خوشم اومده، اون دختر به من نگاه کرد و اینقدر تو این افکار. بعد بازی همش بازی کامپیوتری مثلا 24 ساعته اینجور کار رو میکرد دیگه. بعد یه مدت رسید به این نقطه که بعد 4 سال از این نقطه که من هیچ کاری نکردم، من جوانی نکردم، بازم دنبال آزادی و جوانی که بعد جدا شدیم و الان هم ازدواج کردن، دو ماه که ازدواج کردنی شد مجدد.
خب اون دوست حالا خودت یه ذره بی خلاصه تر کن، خودت از چه چیزی اذیت میشی، رنج میبری عزیز؟ چه چیزی مشکل و مسئله شخصی خودت در حدی که میشناسی؟
خودم مشکلم همین بیشتر اینه که الان کنان تو زندگی مثلا هیچ کاری نیستش که، یعنی مشکلم احساس میکنم همه از این ناشی میشه، از این چیزا ناشی میشه که اولا هیچ کاری نیست که اصلا مورد علاقه من باشه. یعنی شما بگو مثلا یه ورزش خاصی، یه هنر خاصی، یه شغلی، یه فیلمی، نمیدونم نه سیاست نه اخبار، اصلا هیچ علاقه شخصی من نیست.
خب برای که افسردگی عزیز، برای که دیپرشن افسردگی. خب
بعد از طرف دیگه همه اینا وقتی که من تو رابطه نیستم یه اوکی هم، هم حالم خوبه، مشکلات مثلا یادم نیست، همه چی اوکیه، ولی وقتی که مثلا تو رابطه میام و یه رابطه مثلا یه جش به شکست میخوره، حالا دارم فکر میکنم راجع به خودم، همه اینا بولد میشه. بعد تو همش دنبال یه چیز عجیب میگردم، همش انگار باید یه کار عجیب بکنم. حالا همه خوب بودن میشن زندگی میکنن، ولی من نه، من همش تو رابطه هم، هم تو بهترین رابطه هم به نقطه‌ای که میرسه میگم خب حالا که چی، الان یه کار جدید آدم انجام بده، یه همش یه جوری تو هیجان، یه کاری که توش یه ذره هیجان داره. و حتی مثلا رابطه هایی که رابطه آروم ها رو دوست ندارم، دوست ندارم توش جنجال باشه، یه کاری میدونم کار اشتباهیه ها، ولی به خاطر اون جالب بودنش انجام میدم، اذیت هم میشم بعدش، ولی بعد اون کار انجام میدم. بعد از طرف دیگه خب حالا همه اینا که هست، بعد از طرفی مثلا تو کارام هیچ وقت تمرکز ندارم، تو هم بچگیم هم همینطور بود، مثلا تو مدرسه معلم درس میداد هیچ وقت نمیتونه، من شاید بگم دوباره هم یادم میاد که من بتونم سر کلاس تمرکز میکنم اون چیزی که ایشون میخواد بگم. بعد الان چون یه کتاب ساده من نمیتونم بخونم، این اصلا یه روزنامه نمیتونم بخونم، یه کتاب نمیتونم بخونم، نمیدونم حالا اینا باز به همون کمبود توجه تمرکز برمیگرده. میگم اصلا ذهن منسجمی هم ندارم که الان براتون دقیقا توضیح بدم، خیلی به کمک احتیاجم که سمت و سو بدم به حرفایی که میخوام بزنم.
خب حالا به من بگو ازم، تو که میگی کار یه کمی عجیب و غریب بکنی؟ مثلا یکی دو تا نمونه کار عجیب و غریب که توی یک سال دو سال گذشته کردی چی بوده؟
نه کار عجیب و غریب، کار متنوع.
مثلا آ چیز متنوع تو چه زمینه؟
همین خودم تو مثلاش خیلی وقت میمونم. مثلا الان همین نمونش همین رابطه ای که الان توش بودم. من 4 ماه پیش با این پسری که بهتون گفتم آشنا
شدم. حالا بذار پیام ها رو بشنویم برگردیم، ولی خوشحال میشم ذره خلاصه مسئله به جایی برسیم. روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنویم با هم صحبت کنیم. شنگان ارجمند با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشه.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته میشوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی‌های 30 یا 60 ثانیه‌ای می‌تواند یک بخش از آگهی هر برنامه‌ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می‌توانید در بیشتر برنامه‌ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می‌توانید برنامه‌ای را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا بازپرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
اوکی. من بذارید سوال بکنم، این دوست شما از طریق ورزش چگونه میخواد زندگی کنه؟ برای که ورزش دوره‌ای داره و تموم میشه میره دیگه عزیز.
بله، الانم درآمدی که کسب میکنه از طریق ورزش نیست، از طریق همون شغل آتش نشانیشونه. یعنی ایشون میخواستن که تو ورزش جلو برن، که بعد به خاطر آسیب دیدگی الان تو همون، یعنی همزمان که آتش نشان هستن تو در تیم دسته دو هم بازی میکنن.
خب حالا چه خبر است بینتون عزیز؟
ببینید، ما 4 ماه پیش با هم دیگه آشنا شدیم و حالا من بعد از اینکه از طلاق گرفتم کلا با چند نفر اومدن تو زندگیم وارد شدن رفتن، که تو اینا هم یکی جدی بود که باز تموم شد و الان ماجرا این پسریم که ما 4 ماه پیش با هم آشنا شدیم. بعد حال من تو این رابطه خیلی خوب بود، حالشون هم همین.
تلفن چرا اینجوری شد عزیز؟ دفعه یه صدای اضافه داره، از چه طریقه با ما صحبت میکنی مگر؟
من تلفنه. اوکی. آتیه.
اوکی.
الان بهتر شد.
آره، بعد دورور یه صدای است، ممنون میشم اگر اونا رو موضوع باشه چون پخش میشه. خب؟
الان درسته.
اوکی.
بعد ایشون بعد با هم دیگه آشنا شدیم و کلن اگه بخوام از اول تا آخر بگم که من چه چیزی رابطه رو دوست دارم.
نه آره، وارد اون نشید. چه خبر بود بینتون؟ این سه ماه رابطه خوب بود؟ ایشون با چه هدفی اومد؟ با چه هدفی اومد با شما دوست بشه عزیز؟
اولش صرفا دوستی بودش. اولش صرفا دوستی بود، ولی بعد از یه مدت، مثلا یه دو ماه اول که گذشت، ایشون گفتن که رابطه انقدر خوبه که مثلا شاید یه جور به ازدواجم فکر میکنم، ولی هیچ وقت این حرفی دارم میزنم خیلی واضح و قطعی گفته نشد، ولی گفتن که آره به ازدواجم فکر میکنن، ولی خب موقعیتش رو اصلا ندارم. حتی ایشون گفتن که من نمیدونم پول رهن کردن یه خونه هم ندارم و گفتن که شاید فکر کنیم که باید چی کار بکنم.
اگر پولی که
نمیدونم که میخوام،
نه پولی که از آتش نشانی میگم، اگر به صورت تمام وقت اونجا کار نمی کنه.
چرا؟ ولی پولی که دارم میارم فقط به اندازه گذروندن زندگی دیگه، حالا خودشون و اگه یه موقع ازدواج کنن یه قسمتش بابت ازدواجش، یعنی بابت اون زندگی که دارن بره. این سرمایه خاصی اصلا
توی
خانواده پرجمعیتی هم هستن که ساپورت به درمادن اصلا دیگه،
انقدر
جمعیت زیاده که
نه ببین عزیز، نه اینقدر حاشیه نرو قربونت. یه آدمی داره یه جو تمام وقت کار میکنه، با پولش میتونه زندگی کنه، خب پس برای چی میگه بهانه ماجرای ازدواج چیه؟ خب میتونه ازدواج هم بکنه اگه تو هم کار بکنه.
خب آره دیگه، میشه این کار انجام داد، یعنی ایشون کار کنه من هم کار کنم. بعد از طرف دیگه آخه یکی از سوالات منم همینه، من الان خودم اصلا نمیدونم کجا ماجرا هستم، یعنی من حتی اصلا نمیدونم از این هم، یعنی که مشکلی که الان به شما زنگ زدم همینه، من الان بعد 27 سال نمیدونم که حتی چی میخوام. من میتونم با یه آدم مثلا که پول متوسط در میاره زندگی کنم نه، یا این که نه من اصلا باید برم دنبال پول، نمیدونم باید برم دنبال عشق، نمیدونم باید برم دنبال عشق که منظورم همون خوش اومدن زیاد. در صورتی که از این طرف دیگه هم خب من خودم در حدی دارم که بتونم یه خونه مالک باشم و ماشین داشته باشم، حالا اینو شریک کنم با هم دیگه یه جوری زندگی رو بگذرونیم. ولی حتی نمیدونم که تو این شرایطی قرار بگیرم آدم خوشحالی میتونم باشم یا نه، باز دنبال یه چیز دیگه میگردم. هیچ کدوم از اینا همه این چیزا رو نمیدونم. میدونم جهتگیری نداره صحبت هم، همه شاید به خاطر همین نمیدونم. ما
حالا من بگو رابطه‌تون به کجا رسید؟ حالا کاری به تصمیم تو ندارم. الان شما گفتی 3 ماه خوب بود، بعدش چی شد؟
بله، بعد دیگه رابطه خیلی خوب داشت جلو میرفت تا بعد از خیلی، یعنی خیلی خوب که خیلی خوب، یعنی این خوش اومدن ها کم نمیشد، همینجور هم از طرف من جلو میرفت هم از طرف ایشون. تا اینکه بعد از 3 ماه من دوباره به اون حالتی که خب حالا چی شد اسمی رسم، یه دوباره همون که حالیده همه چی دنبال یه چیز خاص میگرم که اتفاق بیفته. همه اتفاق هم اتفاقای 3 ماه پیش بود که من قد خوب بودم، ولی باز من با اون رابطه نیستم که یکم هیجان رابطه میخواد. خب حالا که چی الان داره جلو میرو به این نقطه رسیدم. تا اینکه توی همین 2 هفته گذشته سر یه موضوع خیلی چیزی ساده ای ما با هم یه دعوامون شد و قهر و قهر. من اومدم نه 2 هفته من تماس گرفتم نه ایشون تماس گرفت. بعد تا همین امروز، یعنی دیروز که من یه پیامک بهشون دادم و قرار شد که حالا باید با هم دیگه با یه حالات جدی اومد که آره تالا کجا بودی و از اینجور صحبت ها، حالا قرار شده که با هم که حرف بزنیم. ولی میگه من اصلا نمیتونم که حتی این رابطه رو میخوام نمیخوام، دوست دارم یا ندارم، میخوام چیکار کنم؟
آخه عزیزم من که نمیتونم برای تو تصمیم بگیرم که تو رابطه رو میخوای یا نمیخوای، دوست داری یا نداری. من که مردم مشکلشون رو مطرح میکنن، شما بر اساس حرفایی که من میزنید متاسفانه یه مقدار مشکلات روانی دارید، یه مقدار شاید حالت افسردگی رو با خفیف شیدایی و سرخوشی دارید، یعنی من دیپرشن 2 قطبی هستی. بعد بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر رو علائمش رو میشه دید، یعنی یه شخصیت ناپایدار مرزی مرضی هستید که اون سیستم هم کار نمیکنه. بنابراین اصلا موضوع ازدواج و رابطه و اینا به نظر من هیچ معنایی نداره. بعد چه دلیل داری که تو در حالی که نمیدونی یه کسی رو میخوای یا نمیخوای از یکی دیگه بپرسی که من اینو میخوام یا نمیخوام یا باید بخوام یا نخوام؟
خب همین، من همین رو میگم، یعنی زنگ زدم با خاطر اینکه انقدر احساس میکنم مشکلات زیادی وجود داره که من نمیدونم دنبال چی باید برم. من دنبال خوب کردن خودم باید برم، ولی همین هم نمیدونم که چیه که باید برم دنبالش. نمیدونم مشکلات از کجا ناشی میشه دقیقا. مشکل من که
عزیز من چرا بی خودی مسئله با مثل که من برگردم بگم من مثلا آسیب قلبی یا مغزی خوردم یا سرطان دارم نمیدونم از کجا اومده؟ خب من که قرار نیست بدونم از کجا اومده. من روزی که یه علائمی رو در خودم دیدم میرم دکتر، وظیفه اونه که ببینه چه هست، بعدم او با اگر مهمه و مفیده بره ببینه که دلیلش چه هست. گفتم تازه این نقشی داره برای چه هم یاده، من پام شکسته میرم دکتر، این اصلا دکتر برش مهم نیست که ماشین زده یا چوب زده یه کسی، برای چه فرقی ممکنه بکنه؟ بنابراین میخواد پای شکسته منو درست کنه. تو هم الان حرفایی که میزنی کاملا از نظر من منیک دیپرشن رو میشه دید، بایپولار و چیزای دیگر رو نمیدونم، به اضافه بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر. و بنابراین اگر پلوی دکتری بری میتونه اگر تشخیص این باشه، اگر همکاری کنی، کمکت بکنه که از این حال بیای بیرون. ولی این حالی که تو داری که اصلا برای ازدواج که سر به درد هیچ کاری نمیخوره.
من خب الان همین شده دیگه، من هیچ کار زندگیمو اصلا هیچ چیز که توش درست انجام داده باشم، همه چیز توش نیمه کار رها شده به خاطر همه این نمیدونم. حالا رابطه همه، شغلم از این طرف، اصلا شغلم اصلا دوست
کاره به فرقی در ماجرا نمیکنه عزیز. روزی که من برگردم به تو بگم 2 پام شکسته، بعد میتونم بگم راه نمیتونم برم، نمیتونم برم یه جایی برقصم، نمیتونم برم بدوم، نمیتونم برم فوتبال، خب یا میاد دیگه باش. تو وقتی که حال روانیت خوب نیست و از نظر من در حدی که من میفهمم هم اختلال شخصیتی سنگین داری، هم میتونی منیک دیپرشن به بیش افسردگی داشته باشی، میتونه چیزای دیگه باشه از جمله حتی همین وسواس و گیر دادن به این موضوع ها. تنها چیزی که تو میخوای دکتری، مثل تنها چیزی که آدم تشنه میخواد یه نوشیدن است. این که من چرا تشنه هستم، چرا انسان ها تشنه هستن، اینا که سوال نیست که بی خودی وقت تلف بکنی. تو باید هر جایی که هستی حالا تهران یا جای دیگه یه روانشناس خوب پیدا کنی، اول یه روانشناس خوب با او صحبت کنیم ببینیم به کجا میرسه. اگر مختصر پولی هم داری از پدر میتونی بگیری، تو این راه بگذاری برای تشخیص خودت، برای معالجت عزیز. ولی الان تو به درد ازدواج نمیخوری. به من میگی میخوام یه رابطه سطحی گذرا با کسی داشته باشم. خب داشته باش، ولی اینکه بخوای جدی بگیری که اصلا آمادگی براش نداری. ولی که حرفایی که تو میزنی نشان دهنده یه آدمی است که بسا گم و گیجه تماما
ده.
و بنابراین در یه چنین شرایطی که من گم و گیجم میتونم تصمیمات بزرگ و مهم تو زندگیم بگیرم عزیز. بنابراین تو احتیاج به دوا و دکتر داری. اگر تشخیص مقدماتی که من میدم همینا باشه، یه چیزای دیگه هم باشه بهش اضافه میشه. ولی بعد چون تو خانواده پدری عمه اسکیزوفرنی، خب شما همه در خطرید عزیز که اینو به هم ریختگی مغز داشته باشی. تقصیر و گناه هیچ کس هم نیست. بعدم شرایط بد زندگی تو و ماجرای مادر که خودش به این اضافه کرده، و بنابراین به تو یه حالت از یه طرف بی‌تفاوتی و از جانب دیگه مقدار دلمردگی و خستگی و شکستگی داده دیگه.
بله
جان. میگم
واقعا خیلی جهان همه این چیزایی که میگم خیلی وقتا حالم خوبه، یعنی به اندازه همه این اتفاقات انگار بی‌حس و بی‌احساسم خیلی وقتا یادم میره.
نه خب اون حالت شیدایی سرخوشیت عزیز. تو اگر یه سی دی من دارم یا دیویدی در ایران هم هست تحت عنوان افسردگی، تو اونو بشنوی میبینی علامت دو قطبی رو تو داری. یعنی من تقریبا تردید ندارم فقط قسمت افسردگی میتونه شدید باشه، یا من علائمی از حالت منیک یا هایپومنیک که تو به هر حال دیدم ولی مطمئن نیستم چه اندازه است. بنابراین تو از یه طرف مثل آدمی که خواب و بیداره، یه موقع بیداری موقع خوابی. دوم این که اختلال شخصیتی سبب میشه خیلی حد و مرزها رو ندونی و نشناسی و به همین جاست که گم و گیری دیگه. مثل آدم ندونه خونه خودش از کجا شروع میشه، یا این لباسایی که توی این قفسه است مال خودشه، مال یک کسی دیگه است، مال پس کنی دوستشه. و این تشخیص ها رو تو از دست دادی و نمیخوایم تکلیفش رو روشن کنی. اینی که میری سراغ یک کسی مثل من که به من میگی تو بگو من چمه، مثل من برگردم به تو بگم تا الان من گرستم یا تشنم، نظر تو چی؟ من چه میدونم تو گرستن یا تشنه عزیز. بنابراین به نظر من ماجرای رابطه رو اولا بسیار بسیار سطحی و گذرا بگیر، اصلا جدی نشو. میخوای با یک کسی دوست باشی باش. دومی که یه دکتر خوب پیدا کن برو پروش. این دوتا کاریست که به نظر من باید بکنی عزیز.
آخه دکتر عزیزت دیگه اصلا چون تهران اول من نمیدونم روانشناس باید برم،
بهتره یه روانشناس بدی ازم، نه مشاور نه روانپزشک. میتونی برو روانپزشکم بری، هر کدوم شو روانشناس یا روانپزشک خوب عزیز. خانم هم باشه برات بهتره.
خانم باشه آخه همین پیدا کردن یه روانشناس روانپزشک خوب خودش قصه دراز داره تو ایران. یعنی همه هزینه های خوب زیاد باید بری، بعد اصلا نه به دلت میشینن نه احساس میکنی کارشون رو بلدن. اینم
خب حالا به هر حال من و تو عزیز همیشه تو زندگیمون ناچاری با اون چیزی که داریم بسازیم. من تو که نمیتونی یه تصمیم برای تهران یا برای روانشناسان روانپزشکا بگیر. همینا هست. اولا باید موافق نیستم، ولی حتما هم یه عده زیادی هستن که میتونن به کسی مثل تو کمک کنن. بنابراین بیخودی اون رو موضوع قرار نده عزیز. یعنی یا بهانه برای خودت نکن. تو به هر حال میری سراغ یه روانشناس، یه مقدار تحقیق کنی، از اینون میپرسی، نگاه میکنی، مطمئن میشی از یه دانشگاه خوب آمده بیرون، نه یه دانشگاه یه مقداری به هر حال کم اهمیت. اگر تحصیل کرده خارج، مدرکش رو داره، دکتراش رو داره. به هر حال من قواعد اونجا رو الان نمیدونم، ولی میتونی چک کنی. برای بسیار از وقت این آدما میتونه آدم بره سابقه شون رو چک کنه، فقط به خاطر اینکه مثلا مدرکشون از کجاست، چه مقدار تو این کار هستن، لایسنس و اجازه کارشون چیه، بر مبنای اون تصمیم بگیره. یا احتمالاً از آدما بشنوه که بگن دکتر خوبیه، بعدم یه جلسه بالاخره آدم میره. اگر دید واقعا اون کسی است که به دنبالش میگرده میمونه، اگر نه که نه عزیز. ولی تو چاره غیر از این نداری. اینکه یه کسی دیگه برای تو تصمیم بگیره یا تشخیص بده بدون اینکه اطلاعات داشته باشه که شدنی نیست.
بعد فکر
میکنید
به
دارو هم اکلش داره؟ ممکنه عزیزم. به نظر من تو یه کمی مطمئن نیستم. تو ببین بسیار آدمی مونه که یه خون ریزی نشون میده، حالا یا موضوع فقط یه زخمه یا موضوع یه بیماری کشنده است. من اونو نمیدونم، علائم رو مشخص است و به همجاست که دلم میخواد یه کسی از نزدیک چند یا چندین جلسه تو رو ببینه و بر مبنای اون بتونه تصمیم بگیره که چی کار باید بکنه. و به همجاست که عزیز دکتر خوب پیدا کنه هر رو در حدی که هست و اگر دیدی میتونه کمکت بکنه که البته بهتر خانم باشه ادامه بده، ولی رابطه رو برای من این مهمه، رابطه رو فعلا جدی نگیر و بذار اگر یه رابطه سطحی گذرایی هست دوست دارید با هم باشید با هم باشید ببینید چه میشه تا بعدا تصمیم بگیرید. برای مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
بعد یه سوال کوچیک دیگه، آقای فکر میکنید که این موضوع کم بوده توجه تمرکزم؟
نه عمر افسردگی که عزیز ممکنه تو کم بوده توجه و تمرکز داشته باشی، ولی مادام که افسردگی به این صورت جدی هست خودش کم بوده توجه و تمرکز میاره. حالا بعد از حل مسئله افسردگی و کمکی که میگیری اون از بین اگر رفت پس ریشش این بود، اگر خودش برای خودش جدا به دلایل دیگری هست اونو معمولا دکتر باز میتونه به دوا بده، چون اصلا موضوع مهمی نیست. یعنی ADD و ADHD که مسئله جدی نیستن، یا آسیب مغزی هست ولی خوشبختانه با دارو یا یه مقداری نورو فیدبک میتونه حل بشه. حالا فعلا من تو رو درگیر نورو فیدبک نمیخوام بکنم، کلیات مسئله این که حالت عادی پیدا کنی، ولی این کار بهترین کار این است که روانشناس و روانپزشک رو ببینی، اونا برای تو تصمیم بگیرن که احتمالاً بهترین راه برای کمک کردن به تو چیه. به هر حال مواظب خودت باش و خوشحال شدم با صحبت کردم. مرسی عزیز.
خیلی خوشحال شدم. ممنونم.
خدافظ عزیز. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
یک وکیل بی‌رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. مصریانی.com. LA Sound Production با افتخار تقدیم می کند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب تیان. Live in concert at the Quest Theater, Sacramento. بیقرار دلم. تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
فرح جان.
جان
امشب یادت نره یه شام توپ توی رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشه؟
هول نکن، امید بازارو میگم، یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
Magic Tool
ماجیکتل قیمت ها رو میشکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTelUS.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو در روز یک شنبه 26 جولای از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. همچنین کنفرانس 24 ساعتی که 8 هفته است رو از روز سه‌شنبه 28 جولای در اولمپیک کلکشن از ساعت 7:10 شب خواهم داشت تحت عنوان کیستم من، سالم، نرمال و یا بیمار. چون از نظر من سه تا تیپ شخصیتی سالم هست، نرمال هست و بیمار. شخصیت سالم 1 نوع، شخصیت نرمال 3 نوع و شخصیت بیمار 10 نوع. بنابراین پرسشیست به پاسخ در حقیقت کیستم من یا خودشناسی از سه‌شنبه 28 جولای از ساعت 7:10 شب در اولمپیک کلکشن. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام من برای 24 ساعت اون مانند گذشته، یعنی مانند 20 چند سال گذشته، $100 خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
من 21 سالمه، از کالیفرنیا دارم تماس میگیرم و نظرت میخوام اگه فارسیم زیاد خوب نیست.
نه ازم دست رو که فرد من بگو چند سال امریکایی عزیز؟
من حدود 12 ساله.
وقت چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من یه خواهر دارم که 1.5 سال ازم بزرگتره.
اوکی. اون وقت خب چه خبر است و برای چی لطفه تلفن کردی؟
بله، من تلفن کردم در رابطه با روابط مادر و پدرم در طی تمام تقریبا کل زندگیم و میخواستم ببینم که چرا روابطشون اینطوریه و مشکل از کجاست و راه حل چیه. خب مادر پدرم حدود 24 سال پیش با هم ازدواج کردن در ایران و ما خانوادمون حدود 12 سال پیش به آمریکا مهاجرت کرد و اومدیم به کالیفرنیا، یعنی من، مادر پدرم و خواهرم. بعد از بچگی مادر پدرم همیشه با هم دعوا میکردن، یعنی زیاد با هم نمیساختن، همیشه تو خونه داد، نمیدونم، حرفای بد. و من و خواهرم زیاد کوچیک بودیم، زیاد متوجه نبودیم که چه خبره. و الانم که هست این روابط ادامه داره و مادرم همیشه سر پدرم داد میزنه و پدرم سعی میکنه خودش رو خونسرد نگه داره، هیچی نگه و خونسردیش بیشتر مادرم رو عصبانی میکنه و اون بیشتر داد میزنه.
به من بگو عزیزم، شغل پدر و مادر اگر کار میکنن چه هست؟
بله، از وقتی که به آمریکا اومدیم پدرم تو کار ساختمانی کار میکنه و مادرم توی بیمارستان کار میکنه.
مادر به عنوان چی در بیمارستان کار میکنه؟
مادرم دو تا شغل داره، به عنوان CNA کار میکنه و به عنوان سوشال ورکر.
مادر جون چی خوندن؟
مادرم در ایران در یه دانشگاه کار میکرد، نمیدونم دقیقا چی خونده بود ولی توی دفتر مدیریت یکی از دانشگاه‌های
تهران. نه مدرک تحصیلی و دیگری که داره.
فوق لیسانس.
در چی؟ در سوشال ورکر؟
بله فکر کنم.
اون وقت بعد پدر جون چی؟
پدرم آرشیتکت بود. سیویل انجینیر یعنی.
الان در حدی که تو میدونی اگر $1,000 در میارن چقدرشو مادر چقدرشو پدر در میاره؟
تقریبا نصف نصف. پدرم شاید یکم بیشتر در میاره چون آخر هفته ها مثلا کارای اضافه مثلا جاوری فوتبال میکنه بعد اون یکم پولشو بیشتر میکنه.
اون وقت به من بگو بیشتری مشکلاتی که اونا دارن راجبه چه موضوعی هست عزیز؟ الان گذشته رو ول کن.
الان بیشتر مشکلات مثل این که مثلا هیچ وقت با هم نمیسازن، هر چیزی مادرم میخواد یا هر چیزی پدرم میخواد دقیقا مخالف همدیگره و بیشترین مشکل به نظرم برای مادرم اینه که خانواده پدرم بعد از اینکه ما به اینجا مهاجرت کردیم، مادر پدرم اومد با آمریکا و همچنین خواهرش و مادرم اصلا از این کار راضی نبود و خیلی ناراحت بود که اینا چرا دارن میان، ما از ایران اومدیم به آمریکا که از ما دوری بکنیم و پدر من خیلی به خانوادش اهمیت میده و مادر من میگفت که مثلا چرا با خانواده خودت اهمیت نمیدی، همیشه میری پیش مادره، نمیدونم هر کاری مادرم میکنه عیب نداره ولی اگه تو بکنی عیب داره. اینجوری عصبانیت مادرم بیشتر میشد و پدرم هم خب اونم همیشه ناراحته که مادرم هیچ وقت علاقه زیاد نداشته به خانواده‌اش و هیچ وقت زیاد به هم انگار مثلا روابط عاشقانه هیچ وقت ندارن، انگار مثل دو نفر که همجوری تو خونه زندگی میکنن، دعوا میکنن، مثلا یه ماه با هم صحبت نمیکنن، از طریق من و خواهرم با هم ارتباط برقرار میکنن، بعد مثلا یه ماه بعدش بازم کم کم شروع میکنن به صحبت کردن با هم، بعد من و خواهرم اصلا کلن گیجیم که این روابط چیه و چرا ادامه داره و مشکل چیه.
حالا نه اونو متوجه به من بگو، مادر بزرگ و دو عمه که میان اینجا جدا بله. جدا زندگی میکنن یا با شما هستن؟
نه اولش مادر بزرگم با ما زندگی میکرد ولی به زودی مثلا از ما جدا شد، ولی نزدیک ما زندگی میکنن، مثلا 20 دقیقه با ما فاصله دارن، برای این پدرم میتونه خیلی با آسونی بهشون.
نه متوجه. نه حساب کن هزینه خرج اونا رو کی میده؟
هزینه خرج مادر بزرگم و بیشترش رو پدرم میده و حقوق بازنشستگی که از ایران.
ایشون برای چی اومده اینجا؟ مگر اونجا شوهرش اونجا هستن یا فوت کردن؟
شوهر ایشون فوت کردن قبل از اینکه ما اصلا به آمریکا مهاجرت کنیم، بعد اونجا تنها بودن.
آه بعد به من بگو که پدر شما چند تا خواهر برادر داره؟
پدر من دو تا خواهر داره و یک برادر و یه خواهرش از اون بزرگتره و اون پسر اوله.
من متوجهم ولی یه ذره سوال من این است که اونا کجا هستن؟ اون خواهر و برادر دیگه کجا هستن؟ چون یکیشون اینجا که خواهره.
برادرشون هم اینجا هستن ولی یکی از خواهر و خواهر بزرگترینشون هنوز توی ایران هستن.
اوکی، آیا فکر میکنی واقعا اونا هم نقشی دارن یا اینکه مادر گله و شکایتش درباره اونا و رابطه و مخصوصا پولیست که پدر میپردازه به اونا؟
به نظر من خیلی نقش بزرگی دارن توی زندگیمون و همین پدر من با آوردنشون به اینجا اصلا پوینتش این بودش که خانواده‌اش رو با هم نگه داره، یعنی هیچ کی از هم جدا نباشه، برای این دوست داره که همیشه دور هم باشیم، هی به اونا سر بزنه، ولی مادرم فکر کنم یکم حسودی میکنه یا هیچ وقت روابط خوبی نداشته با خانواده پدرم، برای این دوست داشته که از اونا دور باشه.
حالا اگر شما به مادرتون گوش کنید میگه دوتا عیب پدرتون چیه؟ فقط توضیح نمیخواد فقط به چه چیزه، همون ماجرای رابطه با خانوادهشو میگه بله. دیگه غیر از اون چی میگه عزیز؟
به نظر من یکی از عیباش اینه که هیچ وقت محبت به مادرم مثلا نشون نمیده، در طور این که مهمونا میان مثلا نمیگه او چه غذا خوشمزه است، مثلا میگه این غذا خیلی خوشمزه است، تو احتمالا اینو درست نکردی، مثلا مادرمو کوچیک میکنه جلوی بقیه و بهش میگه مثلا دروغ گروه به این گوش نبین، این دروغ میگه. اینطوری مادرم خوشش نمیاد که اونو همیشه کوچیک میکنه. و دومین چیز اینه که فکر کنم دوست نداره زیاد، طوری که پدرم زیاد با خانوادش وقت نمیذاره، یعنی با خانواده اصلیش من خواهرم و مادرم، فقط سعی میکنه بقیه رو برنامه ما این باز کنه.
آخه ازدم اینا که نگاهی درست نیست. اگر زن و شوهری با هم اختلاف دارن با هم باشن چه فایده ای داره؟
بله.
با اونا که دعواشون میشه. حالا به من بگو شما دوتا چرا میخواید درگیر رابطه اونا بشید؟ شما که از دوتای حل هیچی بر نمیاد عزیز.
ما اصلا نمیخوایم درگیر باشیم. ما تا جایی که تونستیم سعی کردیم بیرون باشیم از این رابطه، ولی وقتی به جایی میکشه که با هم صحبت نمیکنن، مثلا مادرمون به ما نمیدونم تلفن میزنه میگه به پدرتون اینو
بگید. خب بگید. شما مثل یه واسطه ای میمونید که ممکنه یه موضوعی دوستت بگه به دوستت بگو. چرا شما باز شخصیش میکنید؟ ببینید عزیز، شما من حتما کار اونا بد است و غلط، ولی شما از عهده هیچ حل هیچ کاری بر نمیاد. بنابراین اگر پدر یا مادر به تو میگن اینو به اون بگو، خب به عنوان واسطه بگید پدر اینو گفت، مادر اینو گفت، تمومش کنید. ولی شما قراره شما دوتا قراره زندگی خودتون رو بکنید و خودتون درگیر اونا نکنید. اونا 24 ساله به گفته شما با هم دعوا کردن و جنگیدن و حتما و هرگز شما از عهده حلش بر نمیاد. شما فقط تنها کاری که میتونید بکنید میتونید خودتون رو حفظ کنید. درست مثل دو تا غول دارن با هم دعوا میکنن و من ممکنه زیر دستپاشون له بشم، اما با تا اونجایی که میتونم خودمو کنار بکشم. بنابراین برای چی میخواید درگیر بشید عزیز؟ برای که این کاری که شما میکنید یه کار بسیار بسیار خطرناکه. در اصطلاح علمیش میگن toxic guilt، یعنی احساس اینکه من قدرتی دارم و میتونم کاری بکنم که نداری، و این کاملا گرفتاری به وجود میاره. به نظر من شما دوتا در ارتباطهای با اونا باید بی‌حس و بی‌احساس بشید. به شما هیچ مربوط نیست. میخوان دعوا کنن میخوان نکنن، چون فرقی نمیکنه. ما هم رابطهشون خوبه یا بده. سر صدا هم که شو شما برید توی اتاق در ببندید، مثل یه فیلم سینمایی که داره نشون میده دو تا گروه یا دو تا لشکر دارن با هم میجنگن، چه فرقی میکنه؟ شما باید نسبت بهش بی حس و بی احساس بشید عزیز. فعلا از پا در میای و تاثیر بد منفی رو تو میذاره. نه شما توانایی ارزیابی واقعی بینانه دارید، تازه می داشتید دخالتی نمیتونستید بکنید و کاری نمیتونستید بکنید. بنابراین بذارشون خودشون بجنگن بجنگن. شما اذیت میشید، خوشحال نیستید، باتون کاملا موافقم، ولی وقتی من دیدم پدر و مادرم با هم دعوا دارن میرم تو اتاق دارم میرم شام کار خودم میکنم، یا اگر برنامه دارم میرم بیرون انجام میدم، خودم اصلا درگیر نمیکنم. بعد مگر یکشون گفت به مادرت یا پدرت بگو که من فردا این کارو میخوام بکنم یا اون کارو بکنم، برید بگید مادر اینو گفت و تمومش کنید بره عزیز. شما فقط رول واسطه رو بازی کنید، مثل کسی که هیچ کار هست. برای که مادام که شما بخواید خودتون رو درگیر کنید، فقط از پا در میاد و هرگز هم از عهده بر نمیاد عزیزا. یعنی اگر شما من بگید هزار موردی مانند اون چی که شما توصیف کردید، بچه‌ها حتی 1%، 1 در 1000ش میتونن یه کاری بکنن، اصلا من قبول ندارم. برای که ماهیت مسئله متفاوت. مثل که تو یه کسی ازت بخواد بیا قد منو مثلا 5 اینچ بلندتر کن، چون چیکار میتونی بکنی عزیز؟ ول کنی. شما دوتا بهتره، هم تو هم خواهر، مواظب خودتون باشید، مواظب هم دیگه باشید. بذارید این جنگجویان خسته خونین و مالین مقداری با هم دیگه ور بدن تا به حال هر دو طرف کار دلشون میخواد بکنن بکنن. شرایط بده، قبول، تلخ، بله، سخته، بله، ولی بهترین کار برای شما بی‌حسی و بی‌احساسی تا دخالت زیست.
بله، ما تا جایی که تونستیم این کارو کردیم، ولی به نظر من خیلی اثر بدی این روابط روی من و خواهرم گذاشته. و حتی تا جایی که ماها با هم خیلی خوب بودیم از بچگی، ولی الان خیلی بیشتر داریم با هم دعوا میکنیم و سعی از واسه هم ناراحت میشیم.
خب شما آخه عزیزم، شما هم دارید پترن اونا رو به کار میبرید، چون شما چیزی که بازی که تو خونه هست نیست که آدم با دیگری که اختلاف داره باید بجنگه برای بردن. خب تمام کارتون دید. و یه دلیلش هم این است که شما بی خودی درگیر شدید. شما من بچه‌هایی رو میشناسم که تو خانواده‌ای بودن که واقعا کر شدن، یعنی وقتی بدم در دعوا کنم واقعا نمیشنون، یعنی به اونجا رسیدن. و بعدم شما چه فرقی می‌کنه که همسایه در دعوا می‌کنه یا تو اون اتاق پدر مادرتون؟ اگر به اونجا نرسید شما از پادر میاد. چون ببین عزیز، تمام زندگی اون تفسیر و تعبیر، اون اینترپریتیشن است که من شما رو ماجراها میگذارم. و اگر اونا رو پدر مادر خودتون ندونید، شما یه جایی آمدید و اینا با هم دعوا میکنن، اون میکنه. و به همین جهت است که نرید باز شمایی که 12 سال امریکایید بیاد یه جوری وانمود کنید که درست مثل وابستگی های خانواده های ایرانی رو میخواید داشته باشید. بله، دو تا آدم جنگجو، دو تا گفتم دو تا قول دارن همدیگر رو دست و پار میکنن، ما فقط باید مواظب باشیم زیر دست و پاشون نمیریم، ولی کاری براشون نمیتونیم بکنیم. تو این فیلم ها دیدی مثلا دو تا حیوان وحشی میافتن به جونم یا آدمی هم این کناری میپره این ور اون ور که این موقع آسیب بهش نخوره. شما باید مواظب خودتون باشید. بعد به من میگید شما دو تا با هم اختلاف پیدا میکنید، کاری که پدر مادر کردن نکنید، تو برو سراغ دوستای خودت و زندگی خودت، بذار خواهرتم بره سراغ دوستای خودش و زندگی خودش. بنابراین در حدی که میتونی بیرون باش، در حدی که میتونی با دوستات باش، در حدی که میتونی برای خودت مشغولیتی پیدا کن که بیخودی درگیر کار اونا نشی، و روزی هم که اونا قهر میکنن چه بهتر، روزی که قهر کنن حداقل دعوا کمتره. بنابراین من واقعا من دلم میخواد بدونی عزیز، ما این رو به عنوان یه چیز بسیار بد غلط میدونیم. حتی نوع رابطه اگر از کودکی بوده به اصطلاح بشکن نان فیزیکال سکشوال ابیوز، یعنی یه نوع تجاوز جنسی است به حریم روانی که فیزیکال نیست، ولی همون تأثیرهای بد و منفی تجاوز جنسی یا سکشوال ریلیشنشیپ های نامناسب رو داره. به نظر من راه کن عزیز، من واقعا به تو میگم تو تنها راه تو این اتاق عمل و جراحی، تو این اپریشن روم، بیهستی و بیهستاسی. میخوام هر کاری میخوام بکنم بکنن، و بعدم شما به اندازه کافی آسیب خوردی، بعدم اگر با خواهر فکر میکنی داری همون راهی میری که پدر مادر رفتن، اصلا کاری به کار هم نداشته باشی. حتی بذار حرفای منو بشنو، بگم اصلا دیگه مطلقا به این کارا کاری نداره، نه با اونا کار داریم نه با هم دیگه. پس تو برو سراغ دوستای خودت، بذار خواهرتم بره سراغ دوستای خودش، چون از این خانواده بیمار گرفتار که چیز خوبی در نمیاد عزیز، نه رابطه پدر مادر، نه تاثیر بد و منفیش رو شما. بنابراین برای تو بهترین دوست غریبه ها، برای تو بهترین دوست غریبه ها. بنابراین برو سراغ غریبه ها و خودتو آزاد کن عزیز، و اگر بخوای کاری بکنی نقشی داش باشی به جایی نمیرسی. حالا اگر حرفی نیست خدافظی کنیم، برای که من به پیام ها رسیدم، برای اگر فکر کنیم مطلب دیگری شو میخوایی مطرح کنیم میتونی روی خط باشی، نمیدونم هر جور میل توی.
بله روی خط
میمونم. چنگ رجمن با ما باشی.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آیا از کار در شرکت ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس های سودآور را برایتان ممکن می کنیم. با اد اکت در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از همکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروین.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، مأموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا مأموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشیم.
ایرواین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایرواین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دوست، من یه سوال آخرین این بودش که حالا من و خواهرم کنار و رابطه ما آیا من میدونم که پدر مادرم خودشون اینطوری که میبینم خیلی خسته شدن از این رابطه و یه جورایی وابستن به هم دیگه و اینطور زندگی، آیا امیدی هست و یا کمکی هست که اینا میتونن به خودشون بکنن؟ حالا تکی نه مثل یک زن و شوهر، ولی مثلا مثل یک مرد و مثل یک زن که خودشونو از این روابط چیز کنن، تری کنن.
آخه عزیزم چه فرقی میکنه؟ تو خودت، من برگردم به تو بگم من پام شکستم، من میتونم برم پلو دکتر پامو درست کنه، خب پاسخش بله، ولی پدر و مادر تو های دلشون بخواد، ولی تو چه نقشی میتونی داشته باشی؟ بله اونا خودشون بدون تردید به عقلشون میرسه که برن کمک بگیرن، ولی نمیخوان، یا شاید رفتن فایده نشه، هرچی از این قبیل. تو هنوز نمیخوای خودتو از اینجا بیرون بیاری. بذار به تو بگم آسیب این موضوع سنگین و شدیده ها. اولا بعدم ببین عزیز، تو 99% آسیبی که باید بخوری به خاطر دعوای اونا تا حالا خوردی، سر 1% باقی موندهش تو اینقدر حساسی. شما اونجایی که کاملا وانربل بودی، آسیب پذیر بودی، خوردی پشت هم چپ و راست خوردی، دست و پای تو رو خورد کردن و شکستن، حالا آخر کار اومدن جورابت هم پاره میخوان بکنن. خب بکن، ولش کن عزیز من. ببین خطری که تو رو تهدید میکنه، باز گفتم اصلا اصطلاح داره بهش میگن تاکسیک گیلت، احساس توانایی و قدرت و دخالت بدون که آدم توانایی داشته باشه. این یه گرفتاری سنگینیه. بیا بیرون. تو خودت میدونی آدم ها اگر مشکل روانی دارن، مشکل شخصی دارن، مشکل اختلافات و روابط یا زناشویی دارن، باید برن دکتر. این که میدونی، این که اونا باید برن، باید برن، ولی تو خودت رو درگیر نکن عزیز. خوبیه تو رو نشون میده و دلت هم میخواد یه کاری بکنی، ولی هیچ کاری عزیز بیخودی تو دنیای وهم و خیالت نرو. و بعدم گفتم این کار کاریست که از آغاز غلط و بد بوده، متاسفانه پدر مادر تو هم متوجه نیست. نوع اختلافات هم نوع اختلافات یه مقدار به اصطلاح عادی یا تیپیکال ایرانی است، به دلیل اصلا رابطه بد، آغاز بد و مسائلی که هست. بعدم مخصوصا به نظر میرسی که اونگونه که تو گفتی، من نمیدونم، مادر با عصبانیتش و داد و بیدادش و پدرم با توجه به اینکه میخواد تمومش کنه حوصله‌اش نمیشه، تبدیل شده به یه رابطه ای که دوتا مشتی میزنه توی پیست بوکس و میفتن زمین. زندگی زناشویی دوتا راه داره، یا پیست رقص یا پیست بوکس. خانواده تو معلومه پیست بوکس بودن، هر وقت به هم میرسیدن سر یه موضوعی با هم میجنگید، خب تموم شد. و تو هیچ کاری عزیز، تو باید بپذیری هیچ کاری. من تا زمانی که قبول نکنم نقشی ندارم گیرم. تو نه مسئولیتی داری، نه وظیفه‌ای داری، نه تعهدی داری، نه توانایی داری، نه فایده‌ای داره عزیز. من یک کسی مثل تو رو صدها بار تو کار تراپی ندم. تمام کوشش من این بوده که get out، نمیگم از خونه باره بیرون، ولی در ذهنت کاملا اونا رو خالی کنه عزیز. به تو چه مربوطه؟ دوام کنن بکنن. کاری نمیتونی بکنی. تو همینقدر که بتونی مواظب و مراقب خودت باشی، حتی به اونا کمک کن که به خاطر رفتار بد اونا دخترشون آسیب کمتری ببینه. ولی اونا تنها چیزی که بلدن جنگ و دعواست، و به همین دلیل که شما دوتا خواهرم یه مقداری درگیر شدید. نه، ما تو زندگیمون یا یاد میگیریم گفتم با هم برقصیم یا با هم بجنگیم، و شما دوتا دیگه این کار نکنید. بعدم برو سراغ دوستات. برای شما دوتا خواهر بهترین دوست قریبه ها، قریبه هایی که با شما رفتاری مساوی برابر مثل دوتا آدم میکنن. معناش نیست که اشکال و اختلاف نیست، ولی اصلا به این عمق و شدت و وسعت نخواهد بود. از شما چی خودتون هر دو دارید چی میخونی چی خوندی تا کجا اومدی از دل درس؟
من سال آخر دانشگاه هستم، دارم رشته بیولوژی میخونم و خواهرم هم داره رشته طرفداری میخونه.
تو با بیولوژی بعدا میخوای چی کار کنی عزیز؟
من میخوام برم دانشگاه پزشکی.
بنابراین درس تو بخون. من اگر جای تو باشم تمام نیرومو به کار میبرم که هیچ کاری به کار اونها نداشت باشم. بزرگترین خدمتی که تو به خودت و به پدر مادرت میتونی بکنی اینه که خودت رو بی‌حس و بی‌احساس کنی. یعنی وقتی اینا حرف میزنن بگو به بچه دادایی میزنن چقدر اینا عاشق هم. اصلا ولش کن قربونه، حیف توه. تو عزیزم من اینا رو خیلی خوب متاسفانه میشناسم. هیچ کاری تو نباید بکنی و نمیتونی بکنی و فایده ای نداره. پرونده رو ببند. اصلا just close it. هیچ. و بی خودی هم اصلا نخواه سر در بیار یا بخواه ببین چیه یا واسطه بشو. گفتم در حد یه پیام، چون کاری نمیتونی بکنی، درست مثل یه سیم تلفن که خبر از این ور به اون ور میبره ببر، ولی اصلا خودتو درگیر نه. برحال مواظب خودت باش، مواظب خوبیای خودت باش عزیز، با دوستات باش، ورزش تو بکن، کارتو بکن که نیفتی، و من مطمئنم این مراحل میتونی پشت سر بذاری. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی ممنون.
مرسی از دم. مواظب خودت باش. باید.
خداحافظ.
رادیو همراه بفرمایید. الو. رادیو همراه بفرمایید. برخی از دوستان ما تا برسونن خودشون رو به تلفن طول میکشه. الو.
الو.
بفرمایید.
ببخشید من پشت خطم دیگه، الان یک ساعت این پشت خطم، فکر کنم دیگه کار تمام پولش دل تموم میشه.
اولا شما یک ساعت الان روی خط هستی سرکار خانم، اگه دلتون میخواد حرف بزنید. اگر برای کسی که میاد روی خط قراره باید بدونه که 5 نفر اینجا رو خطن، ممکنه نوبتتون زود یا دیر بشه. بفرمایید.
آخه ایران، تو ایران کارت 5000 تومانیه، به خاطر همین من
متاسفانه نمیدونستم شما از ایران هستید عزیز. یک، حالا ببینید که چه میتونیم بکنیم در همین فرصتی که هست. من در خدمت.
آره صبح هم زنگ زدم، اونم همینجور شد دیگه. یه ساعتی وایستادم دیگه، زمان تموم شد.
به هر حال متاسفم. بفرمایید.
خواهش میکنم، حالا منتظرم.
نه الان روی خط باشید، شما روی خط هستید الان روی رادیو هست.
هستم.
بفرمایید. الان شما روی خط هستید. سلام عزیز.
آقای دکتر سلام.
سلام عزیز. بفرمایید.
آقای دکتر هلاکوی هستی؟
من خودم هستم، بفرمایی.
بله آقای دکتر، من یه پسر دارم 25 ساله، بعد این به سمت مواد مخدر کشیده شد. ماده مخدری هست به نام گل تو ایران که یه نقدر شیشه هم داره. بعد از یه متوجه شدم اینو بردم، البته بردمش مشاوره مرکز اعتیاد. بعد یه ماهی ترک کرده بود، دوباره شروع کرد، بعد دوباره بردمش برای ترک، 6 ماه ترک کرد، دوباره شروع کرد. البته پیش مشاوری که می بردم، این مشاور دائم بهش، به پسر من می گفت شما باید پارتنر داشته باشید. بعد اینم رفت با یه خانمی الان دوست شده که از خودش 7 سال بزرگتره، یعنی پسرم 25 سالش و 31 سالشه. این خانم قبلا طلاق گرفته، البته از اقواممونه. بعد رابطه جنسی هم دارن و من خیلی نگرانم.
چرا عزیزم؟ ببینید مشکل اصلی و اساسیتون در حقیقت گرفتاری و بیماری و احتیاط پسرتونه. برای شما الان ناراحتیتون از این است که رفته با یه خانومی که از خودش بزرگتره و مناسبش هم نیست، کاملا میفهمم. ولی اگر تشخیص اون دکتر این بوده، چیز حوصله پسرتون از زندگی سر رفته، اگر یه کسی دیگه در زندگیش بیاد و درگیر رابطه بشه ممکنه ماده مخدری که بالاخره از پادرش میاره دور بریزه، یه وسیله است. این خانم رو به عنوان دوا تلقی کنید و بعد نگرانیتون چیه که چی بشه. مثلا فکر میکنید که حالا پسر معتاد شما همینجوری میره، مثلا میره شوهر اون میشه با اون ازدواج میکنه، بعد مثلا چه ازدواجی؟ تازه برفرض محال یا برفرضی که یه احتمال باشه ازدواج کنه، خب طلاق. شما نگران سلامتی فرزندتون باشید عزیز، برای چه حساسی نسبت به این رابطه؟ اگر
آقا اون... مثلا اینه که ایشون سیگار میگروزی بسته سیگار میکشه، قلیون باشه قلیون میکشه، مشروب باشه مشروب میخوره، بعد دارتون بگم دیگه دخترم باشه با دختر ارتباط داره، بعد مثلا از صبح تا شب، از شب تا صبح داره اتمس میزن یا با تلفن صحبت میکنه.
نه ببینید عزیز، شما موضوع رابطه رو مطرح کردید، ولی ببینید با حرفایی که شما میزنید پسرتون گرفتار و بیمار عزیز. شما چند تا فرزند دارید؟
من دو تا دارم، یه دختر دارم 23 سالشه، بعد پسرم 25 سالشه. دخترم خیلی موفقه.
خب به من بگید
فوق لیسانس داره.
خب به من بگید
پسرم الان لیسانس مهندسی گرفته، اما به زور، یعنی ما همش مراقبش بودیم و بالاترش بودیم و اینا، با یک سال تأخیر تونست لیسانس چه بگیره، اما سر کارم نمیره، سربازی هم نمیره، این مشکلات
داره. حال به من بگید که عزیز شما تو خانواده پدری و مادری چقدر موضوع افسردگی رو داشتید یا بیماری های دیگه؟
بیماری افسردگی مادر خودم افسردگی خیلی شدید داشته.
خب بنابراین ببینید عزیز، شما بی خودی پسرتون رو هم سرزنش نکنید، مثل اینکه من بخوام بچه‌م رو به خاطر کوتاهی یا بلندی قدش سرزنش کنم. پسر شما بر اساس حرفایی که شما میزنید افسردگی داره و تمام اینا رو برای نگه داشتن خودش، یعنی دست و پای میزنه که سر خودشو بالای آب بگیره که غرق نشه و از پا در نیاد. بنابراین شما احتیاج به یه دکتر خوب دارید که پسرتون رو بتونه از طریق دارو درمانی و روان درمانی کمکش کنه از افسردگی بیرونش بکشه. یعنی درست مثل منی که پام شکسته هر کاری بکنم فرقی نمیکنه، برای اینکه فوتبال بازی کنم باید پای شکستم رو درست کنم. بنابراین نبدر به اون رابطهش کاری داشته باشید، هرچه هست نگرانم نباشید. و دوم ببینید تمام راههایی که ممکنه دکتر خوب پیدا کنید که بتونه پسرتون رو کمک کنه، برای که با حرفایی که شما میزنید من تقریبا مطمئنم اگر چیزای دیگه باشه رو نمیدونم، ولی افسردگی رو حتما پسرتون داره عزیز. و افسردگی بیماریه، مثل سنگ کلیه است، مثل رگ قلبه، ماجرای بازی نیست، ماجرای غمگینی نیست، ماجرای یه سیستم مغزی است که به نوعی کار میکنه که به هر حال آدما برای حل مسائلشون دست به کارهای مختلف میزنن، از جمله مواد مخدر یا همین سیگار و قلیون و اینایی که میکشه برای که از اون حال خودشو بیرون بیار عزیز. شما اینجوری به موضوع نگاه کنید که با یه بچه بیمار روبرویید که تقصیر هیچ کس هم نیست، نه خودش نه دیگران. پس
خب ما همه سعی کردیم گفتیم که یه بیماره، ولی مشاوره که بردمش و اینا نتیجه نگرفتم. الان من
تقریبا
یک سال روش دارم کار
میکنم. آخه ببینید عزیز، نه ببینید دو سه تا نکته است. اولا یک نمیخوام اذیتتون کنم، برخی از اوقات بیماریایی است که خوب نمیشه. پارسال 83 میلیون آدم که بیش از 70-80 درصدشون تو بیمارستان بودن مرده. بنابراین ما معناش این نیست که بریم دکتر خوب میشیم. این یک. دوم ممکنه کار دکتر و کار خود ما کافی نبوده، یعنی من به صرف این که فرض کنید 1 کیلومتر رفتم که به یه خونه که 3 کیلومتر با من فاصله داره نمیرسم، ولی شما راه دیگه ای ندارید عزیز. فقط شما میتونید
البته آقای دکتر، ما خودمونم تو زندگیمون، الان من 31 ساله ازدواج کردم، خودم 50 سالمه، تو زندگی خودمون اختلاف زیاد داشتیم، یعنی هر 6 ماه یک بار مسئله طلاق پیش میامده، این مسئله هم داشتیم تو خونه.
خب میدونم عزیز،
مادر منم اگر افسرده شد به دلیل این بود که یه مشکل خیلی بزرگی تو زندگیش پیش اومد، یعنی بچه شد سر راه گذاشت، یعنی پدرم بزرگشت، این باعث شد مادر من، خب اگر اون افسرده شد خب حق بهش میدونی، نمیشه بگیم که ارسیه، میشه گفت
آخه عزیز پدر و مادری که بچه شون رو بذارن سر راه که آدم های عادی نیستن قربونه، و معلومه یه مقدار آره. ببخشید این حرفو بد میزنم، یه مقدار ارث کوفتی هم دارن که به آدم ها میدن، یعنی این
بله.
چیزی
بله الان یعنی ما رو هم اذیت میکنن به طور کل، چون آدم های وابسته هستن بچه، یعنی ما از بچگی بزرگ شده بودیم، یعنی پدر مادرمون رو ما ساپورت میکردیم.
بنابراین ببین عزیز، شما حرفایی که میزنید همه درست از سر جاش، زن باهوشی هستید. اتفاقی که افتاد اینه که یه سازمان و سیستم همه جاش خراب و شما تنها راهی که دارید، راه دیگری نداری عزیز. دکتر خوب و شاید کار بکنه، اصلا من نمیخوام بگم حتما کار میکنه، ولی ما باید بزنیم کار و کوششم اینه که شما تنها نیروی خودتون رو بگذارین که بتونید یه دکتر خوبی پیدا کنید که فرزندتون بتونه در ارتباط با او حال بهتری پیدا کنه، ولی این وضعیت فقط بدتر و بدتر میشه عزیز. راه دیگری نیست، نه کسی میتونه کمکتون کنه، نه کسی میتونه بچه رو عوضش کنه. و بعدم خب متاسفانه بیماری از این قبیل، اعتیاد و افسردگی اینا خطرناکن، یه موقع میتونه کار دستش بده. اینی که شما به عنوان یه بیمار بهش نگاه کنید که فقط باید بهترین دکتر و دوا رو براش پیدا کنید، همین. اگر اینجوری نگاه کنید حداقل خودتونم راحت تری، امیدتونم باید این باشه که پیدا بشه، برای کار دیگه نمیشه که جان.
یعنی آقا دکتر مثلا من اونو سرزنش نکنم، دعواش نکنم، الان
اصلا کار نمی کنه. خب من الان میتونم شما که سنگ کلیه دارید یا سرطان دارید باتون دعوا کنم؟ آخه من چرا این همه کوشش میکنم که به دوستان بگم ما فرقی بین سنگ کلیه و سرطان و گرفتگی و اعتیاد این اصلا وجود نداره عزیز، اصلا همش بیماریه. حالا یکیش وارده مثل بیماری های دستگاه گوارش، که بیماری قلبی، که بیماری روانیست، همه و همه به بدن و مغز مرتبطه، هیچ چیز بیرون نیست. بنابراین شما با اون نگاه شاید بتونید کمک بکنید، نمیگم حتما، و باید برید دنبال دوا و دکتر برای پسرتون که بتونه از این وضعیت بیرون بیاد. ولی اگر بخواید او رو سرزنش کنید، تنبیه کنید، قور بزنید، نق بزنید، اصلا کار نمیکنه عزیز. مثل که من و شما با هوای سرد یا گرم مثلا تهران بخوام یه قور بزنیم، مثلا سرد میشه گرم میشه، هیچی فرقی نمیکنه. به هر حال ببینید دکتر خوب پیدا کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. حالا اگر یه روزی خود پسرتون بخواد بیاد روی خط، من بیشتر میتونم تشخیص بدم چه خبری، میتونم باهاش صحبت کنم. اگه راضیش کنید بیاد روی خط، من بیشتر میتونم بفهمم. به هر حال امیدوارم این ایام سخت رو بگذرونم. خوشحال شدم. مواظب خودتون. خیر خدا. شنگارشمن بعد از چند پیام با ما باش.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
پرشیت سیمنت با افتخار تقدیم کند، برای اولین بار در اورنج کانتی، صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهیاد.
منو تو آغوشت بگی، آغوشت رو مقدسه، سکوت میکنی و این برای هر دومون بسه.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان برزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید خانم.
مرسی از اینکه وقتتون رو به من دادید.
خواهش
میکنم. دوست خدا خوبی، من در وجود پسرم با حسون حاصل صحبت کنم. اگر پراکنده گوی میکنم بسا من رو استاف بریم.
شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من یه پسر 3.5 سال دارم و یکی هم الان 6 ماه حامله هستم.
دختره یا پسره؟
دومی دختره.
اوکی. شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از تو هیوستن هستم.
اوکی. چه مدتی از امریکا داشت داری؟
بله بله.
چه مدتی از امریکا هستی؟
من قبلا از 13 سالگی تو اروپا بودم، حدود 6 سال تو امریکا هستم. بعد طرف کار اومدم اینجا و با همسرم ازدواج کردیم، آشنا شدیم و ازدواج کردیم.
شما پس برای کار اومدید بعد کار دست خودتون دادید؟
بله. در کار خوبه خدا رو شکر.
نه مطمئنم. نه، من پسر مردم رو به تور زدید از اونجا اومدید. شما چند سالتون، همسرتون چند سالشونه؟
من هستم 38 سال، همسرم هستم 42 سالشون.
اوکی، بری گفت. خب چه خبر است در مورد پسر 3 سال و نیم؟
آقای جزه، ما پسرم رو خواست، یعنی خیلی عطبتی اکتیز، خیلی روحیه آرومی داره، خیلی اجتماعی و به گفته خب ما که تو مادر پدریم و دیگران خیلی هم دوست داشتنی و فرندلیه، اصلا دست پسر نداره. من کارتونایی که میبینه سعی میکنم کارتونای خمینی باشه، مثلا 40 دقیقه در روز بیشتر نباشه. ولی حقیقتش اینه که من با توجه به اینکه خیلی اجتماعی بود و خیلی دوست داشت با بچه ها بازی کنه و همیشه میرفتم بیرون، مثلا میبودمش مامیانی پروگرام و همش این اکتیویتی ها رو برش میذاشتم، گفتم خب 2 سالش شد، گفتم خب بذارمش مادر زیاد، یعنی 2 روز در هفته ببینم چه جوریه. 9 تا 12 دفعه اول که بردمش با اون جایی که قرار بوده بودم صحبت کردم، گفتم اگه اجازه بدی من باشم اینجا چون نمیخوام بچه رو بذارم برم، این مسئله زیاد موافق نیستم. اینا رو قبول کردن، گفتن که اوکی و استثناءا و ولی برو بیرون بشین بیاد به بیستقه یه بای سعی به ما بدن. من این کار رو کردم و روز اول اینا گفتن خیلی خوب بود و خیلی عالی بود و حالا ما مطمئنیم فردا پس فردا هیچ اتفاق نمیافته، این عادت خواهد کرد. و با شناخت روحیهی که من رو پسرم فکر میگردم دارم، دفعه دوم فرداش که بردمه اصلا اینقدر این بچه محتر بود و ناراحت بود که من گفت اصلا من رو در اونجا نبرم. من گفتم اوکی مامان، من این کار با خاطر تو دارم میکنم، اگه دوست نداری من نمیبرم.
شما این حرف رو به منشیش گفتید یا به خودش گفتید من این کار رو به خاطر تو میکنم؟
من به پسرم گفتم.
آخه نه، شما متوجه طنز منشه، ولی بچه چه معنایی داره؟ من به یه بچه بگم از مادرت بخوام جدات کنم و دیگم به خاطر توه، برای بچه سخت؟ یعنی مثل اینکه من شما بگم زام زیم سوم سوم چوم، شما فهمیدی چی من گفتم؟
نه متوجهم، ولی من موقعی که داشتم میرفتم اونجا گفت نریم، گفتم آکه ما نمیخوای نمیدیم. تلفن کردم بهشون گفتم که من میخوام کنسل کنم و نمیام، اینجوری براش توضیح دادم. حالا البته من تلفن کردم که شما به من بگید چه کاری میشه.
نه ببینید عزیز، نه بذار
الانم هنوز موندم که بعد چه کار بکنم.
نه نه ببینید،
میتونم بهش کمک کنم.
نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. اولا بذار من یه چیز روشم، هیچ بچه‌ای قرار نیست از مادرش یا هر کسی ازش مراقبت کنه جدا بشه، مگر اینکه ماجرای استراب جدایی رو پشت سر گذاشته باشه. یعنی برای این کارم اون چیزیست که در مغز کودک بهش میگن object permanent، بچه تصویر رو از مادر درست میکنه به خاطر رفتار درست. حالا میتونم وارد اون بحث بشم. و بنابراین وقتی مادر میره خوشش نمیاد، دوست نداره، ولی به هم نمیریزه، از هم پاشیده نمیشه. این اولیش. دوم، بچه ها به دو دلیل با مدرسه مسئله داره. یعنی سه دلیل میشه گفت. دلیل اولش ماجرای استراب جدایی که اون موضوع بیماری و گرفتاریه و فرزند شما باید اون رو نمیداشته. حرفایی که میزنید منو دو دل میکنه، برای که اگرم معمولا میداشت روز اولم مسئله بود، ولی من نگرانیم که روز اول ترسیده مخالفت کنه، روز دوم به خودش جرأت داده. دومین دلیلش ماجرای این است که بشکن سکول فوبیا، یعنی بچه تو مدرسه اتفاقاتی اون محیط هم اتفاقات میفته که اونو دوست نداره. و سوم که به هر حال به هر دلیل ترجیح میده با مادرش باشه. بنابراین اونجا کار شما درست نبوده که فقط با یک گفتگوی از این قبیله. یعنی من عرضم این است که پدر و مادر درست مثل بچه‌ای که باید شنا بلد باشه با چک کنن مطمئن بشن این شنا بلده، دوچرخ سواری بلده، بعد بنازنش تو اقیانوس، بعد دوچرخه بذارن زیر پاش. اون کارو باید انجام میده. حرفای شما الان اون نشون میده یه مقدار دقیق نبوده. حالا به من بگید در 3.5 سال مشکلی که هم اکنون باش دارید چی عزیز؟
بله آنجا من 3 سالش که شد نزدیک محلی که زندگی میکنیم مهد کودک ساختن، این خب ما رد میشدیم میدید و اینا، هی میگو مامی من رو ببرش بود، هی گفتم نه مامی سب کن الان زوده و اینا، هی ما با هم صحبت میکردیم. یه 2 ماه 3 ماهی بود، من گفتم ما که اگه میخوای ببین توشو ببین، ببین دوست داری دوست نداری. چند بار که رفتم با اون خانم صحبت کنم با مسئول اونجا تور بگیرم، این خوشش اومد، گفت من میخوام بمونم. ما گفتم میمونی بدون من؟ آره اینجا ما اجازه نمیدن که من بمونم، میمونی؟ گفت آره میمونم. بعد البته حقیقتش مانتسوری اسکول هم بود، من خودم رفتم زیاد با روش کارشون حقیقتا دوست نداشتم. رفتیم بگید اول گفت نه مامی من اینجا ببرم نمیخوام باشم. اومدیم خونه و گفتش دوباره فردا کن منو ببر. گفتم آخه مامان نمیشه که اینطوری، تو میگی منو ببر اونجا، دیدی بچه های دیگم با مامانان نیستن، من نمیشونم شما رو ببرم بعد اونجا بشینم، من باید بیام بیرون. گفت نه نمیخوام دیگه برم. گفتم آخه. بعد دوباره چند ماهی گذشت و ما یکی از دوستامون پسرش میرفت اون با هم رفتیم و این معلم اونجا رو دیدیم، خواستم ببینم رفتنش چیه، دوست داره دوست نداره، چون همش به من میگفت که من میخوام برم و چرا دوستان میرن و منم دوست دارم برم اسکول و میخوام اونجا باشم و بازی کنم. و من از یه طرف حقیقتش از وجدان داشتم، چون این دوستاش بره من خودم دودل بودم، نمیدونم نمیخواستم هر بار اینو ببرم بیارم این به این روش عادت کنه. و وقتی 2 سالش بود این کارو کردم، یه مدتی اصلا به من گفت منو کلاسای یعنی
پروگرامم حتی نبا، یعنی من ببینید عزیز، نه بیاد وارد بحثای اینجوری نشه. آخه اصلا کار اینجوری نیست. رو شما یه نگاه دیگری دارید که یه تخصصی در یه حرفه دیگری اون رو به اینجا دارید منتقل میکنید. دید که اولم من اون طنز رو به شما داشتم که به سکرتارش گفتید یا به خودش، یعنی شما یه حرفایی میزنید که به هم مرتبط. ببینید عزیز، کودک انسانی یک باید مرحله استراب جدایی رو پشت سر بذاره. برای این کار بزرگترین بازی دنیا قایم موشکه که وقتی 500 بار انجام بشه، 1000 بار انجام بشه که با پدر و مادر و بقیه هست، بچه هیچ مشکلی برای جدایی نداره، یعنی خطری احساس نمیکنه. اون چیزی که مسئله است. دوم، بچه رو باید به ارتباطات با دیگران عادت داد و آشنا کرد، یعنی باید با بچه دیگری بازی کنه دوتایی و به تدریجات بگیرن. بعد بهترینش اینه که روزی که میخوان برن اون مهد کودک با همون بچه بره، یکی از مادرها به اصطلاح کارپول کنه، دوتاشون رو برداره ببره اونجا بذاره و بیاد، برای اینکه هم با هم دوستن هم آشنا هستن، اون محیط هم قبلا با شناخته بشه. شما نمیتونستید به بچه‌تون بگید تو تصمیم بگیر. من شما که به بچه‌مون تصمیم نمیگیریم که تو دوا میخوای بخوری یا نخوری، دکتر میخوای بری یا نری. مدرسه هم همینه. شما یه جوری دارید عمل میکنید که ظاهرا خواستید نقش یه مادر آزاد و آزاده بازی کنید، ولی اصلا اونجا جای همچی حرفی نیست عزیز. شما اولا یک بچه، حالا پسر بچه بوده دیگه، دو سالگی باید میرفته و نگه داشتنش پلوی شما عادت و اعتیاد به وجود میاره، یعنی باز اون یه اشتباهی دیگریست. بعدم او قرار نیست تصمیم بگیره، شما باید موانع رو رفع کنید. یعنی روزی که این مدرسه رو باش مسئله داره، شما باید یه مدرسه میرفتید که اجازه ماندن مثلا به شما میداد. شما باید مدرسه میرفتید که یکی دوتا بچه هایی که خارج از مدرسه با هم دوست شدن اون کار میکنید، یعنی اونا رو انجام ندید. من تو سیدیا دقیق اینا رو روشن کردم و به نظر میسته اونا رو نگاه نکردید یا نشنید یا ندیدید. بنابراین یه اصولی داره عزیز، یعنی یه قواعدی داره که باید رعایت بشه که با مغز کودک و شرطی کردنش و آرام کردنش و رسوندنش به امنیت و آرامش همه این کارا رو میشه انجام داد. ولی شما خودتون خواستین موضوع و مسئله رو بگونه که خودتون درست میدونین حلش کنید. بذارید از اون بگذاریم چون من فقط 5 دقیقه وقت دارم. به من بفرمایید الان چه خبره عزیز؟
الان آقای دکتر، من همین کاری که شما گفتین، یک از دوستام یک کلاس میبره پسرش و دخترش رو، اینا خیلی با هم نزدیکن و بازی میکنن. من چند بار بردمش اونجا جشن و اینا بود، گفتم با محیط آشنا شه. دفعه بردمش جشن و محیط رو دید و خوشش اومد و اسمش رو نوشتم و اون دوستمونم میره اونجا، ولی اونا به من میگن ما اجازه نمیدیم تو بیای توی گروه بشینی. حالا من اصلا نمیدونم
یعنی چی اجازه نمیدیم بیای تو گروه بشینی. یعنی چی
میگن؟ که یعنی مادر رو باید بیان بچه رو بذارن و بگن وایو برن، ما قانون کارمون اینه. و متاسفانه من هر مدرسه که توی هیستن میرم همه میگن قوانین ما اینه، اجازه این که بیان توی گروه و حتی روز اول 10 دقیقه بشینین رو نداریم. باید از پشت شیشه.
نه، شما باید بچه تون رو با این کار درست کنین عزیز. باز برگردین ببینید، بچه ها رو معمولا میذارن تو استخرهای کوچولو یه ذره بزرگ. شما میخواید فرزندتون در 3 سال نیم باید به اقیانوس بنازید، شناش باید درست باشه. فرزند شما در ارتباط با متأسفانه شما حامله، این کارا رو باید قبلا میکردید عزیز. ببینید، شما سر خود بی خودی میخواستید موضوع رو حل کنید و این کار شده، این الان هم نیست. شما الان احتیاج به کمک دارید، یه خانم روانشناسی که مادر پیدا کنید، ایرانی یا غیر ایرانی فرق نمیکنه، کمکتون کنه که فرزندتون بتونه از شما دور و جدا بشه. و ببینید عزیز، یه روزی بچه من به دلیل استراب جدایی نمیخواد از من جدا بشه، من نباید او رو جدا کنم، چون اونگونه تمام مثل ایمونه که پاشو قطع کنم. پس اون تیکه رو من میفهمم، بچه‌ای که استراب جدایی داره هرگز نباید به مدرسه بره، هرچی میخواد بشه بشه. اما مشکل استراب جدایی رو از راه‌های مختلف به ویژه بازی قایم موشک که به دلیل مغزشه میشه انجام ده. ولی بعد از اون دیگه مهم نیست، مگر مردمی که میرن سر کار دوست دارن. من بهشون بگن 90-80 نمیدونم 70% مردم دنیا از کارشون ممکنه بدشون هم بیاد. پس موضوع من خوش آمدن و بد آمدنش نیست. من اول میخوام مطمئن بشم یک فرزند شما استراب جدایی نداره. حالا که 3 سال نمیشده، بدبختانه یه مشکل دیگه پیدا کرده، اعتیاد به شماست. یعنی مرحله ادیکشن. خب اون باز اشتباه دوم بوده، یعنی شما اصلا تو این راه خواستید بعدم خودتون دلتون خواسته بچه‌تون کنارتون باشه، او با شما خوشه، شما با او خوشید، این وضعیت رو ادامه دادید. الان نیاز به کمک دارید. ببینید عزیز، ما قرار بوده به بچه‌مون غذا بدیم، به بچه‌مون غذا دادیم، بچه مسموم شده. حالا دیگه با مادری نمیشه مسئله مسمومیت حل کرد، حالا دکتر میخواد. یعنی الان حال شما و همسرتون باید کمک بکنه به این موضوع. مدارسی هم که در اونجا هستن باعث تأسفه که حاضر نیستن این واقعیت رو بپذیرن، ولی مشکل شما با اینکه برید بشینید هم حل نمیشه. یعنی برای بچه 3 سال و نیمه شما 3 ماه هم برید 6 ماه هم برید، اولین روزی که بیاد بیرون همون آش از همون کاسه. پس بنابراین شما قراره فرزندتون رو به جدا شدن از خودتون راهنمایی کنید، کمک کنید تا بتونه از شما جدا بشه و احساس وحشت نکنه. و ضمناً اگر اون احساس رو نکرد عزیز، اصلا مهم نیست که ناراحت خود گریه کنه بکنه. من برای بچه‌ای که سپریشن انگزایتی نداره، دوست نداره بره مدرسه، اهمیتی نمیدم. خب ناراحت میشه که بشه، مگر بقیه زندگی ما همه جا با رضایت ما بوده. ولی وقتی که استراب جدایی داره، مثل که بچه‌ای که شنا بلد نیست تو اقیانوس بندازیمش، ولی بچه‌ای که دوست نداره شنا کنه، خب دوست نداره، نمیخواد بره تو استخر، خب دوست نداشته باشه. وقتی مجبوره بره، آدم میفرسرش تو استخر، ولی وقتی شنا بلد نیست نباید بفرسه. لطف کنید برای که دومی هم بره میاد، هرچه زودتر هم بخش اول فلسفه و هدف ها، ولی اول تولد تا 3 سالگی رو سی دی یا دیویدیش رو ببینید بشنوید عزیز. 2 تا 15 ساعته، برای که دومی هم داره میاد، ولی الان فشار بشنید، اشتباهی دیگه هم نکنید. ولی یه خانم روانشناسی که مادرم باشه، چه ایرانی چه امریکایی، اونجا پیدا کنید، چون شاید مشکل زبانم نباشه، کمک بگیرید. تو گفتی تو هیستون هستی، دوستان ایرانی هم هستن، ولی کمک بگیرید عزیز. و الا بایی بخواید اشتباه رو ادام بدید، بچه رو تبدیل میکنید به یکیس که فکر کنه باید تصمیم بگیره. ببینید من پسر بزرگم یه روز برگشت گفت که پدر، همون اوایل بود که من مدرسه دوست ندارم، گفتم پدر من دوست نداشت، منم دوست نداشتم، تو هم دوست نداری، بچه تو هم دوست نداری، آدم صبح میشه اینو مدرسه تموم شد. چرا؟ برای که سپرشن انگزایتی نداشت، حرفم دیگه نمیزنیم، این صحبتام نداره، ما میریم سر کار، تو میری مدرسه، تموم شد. چرا؟ برای که میدونستم دوست نداره، معلومه خوشش نمیاد. کدام بچه هست که بخواد آغوش پدر و مادر راه کنه بره مدرسه با یه ده غریبه؟ ولی باید دوستاشو درست کنید، و اگر کمک بگیرید عزیز، به تدریج میتونید این مشکل رو حل کنید و وارد اون سرنش کنید. ولی اون سی دی ویدیو رو بشنوید، یه کسی هم توی این ماجرا پیدا کنید، عجله هم نکنید، نگران علم و دانش هم نباشید که ازش عقب میفته، خوشبختانه مسئله نیست. اگر مسئلهتون حل نشد، لطف کنید تلفن کنید با هم بیشتر صحبت. بله، برای خوشحالم بود صحبت. ممنون از ما. خواهش میکنم، لطف کرد. شنگان عجمن، خوشبختانه امروز آقای فرانکلین مهری، مشاور امور مالی و سرمایه گذاری، که مطالب جالبی دارن و قرار بود هفته گذشته باشه، ولی خوشبختانه به این هفته منتقل شد که من هم اینجا باشم. بعد از پخش پیام ها برنامه رو خواهم داشت، توجه شما رو به گفتگوی جالب و جاذبه ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
آخ دست به هم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا؟ شاخه، مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در اورنج کانتی، خوشبختی و موفقیت، یک شنبه 26 جولای 4 تا 7 بعد از ظهر در اوسی پلازا واقع در 2575 مکی وی در شهر ایرواین. ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
برنامه ای از فرانکلین موری، سرٹیفاید فینانشل پلانر پروفیشنل.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به برنامه تقدیمی آقای فرانکلین موری، کارشناس و برنامه ریز امور مالی، سرٹیفاید فینانشل پلانر پروفیشنل گوش میکنید. آقای فرانکلین موری با تجربه بیش از 15 سال از سال 1999 در زمینه های مالی و تخصص در برنامه ریزی مالی، اهم از سرمایه گذاری و برنامه های بازنشستگی، به ویژه تمرکز در ارائه سرویس و خدمات مالی به افراد بالای 50 سال فعالیت دارند. آقای فرانکلین موری دارای لایسنس های بیمه و سرمایه گذاری، مشاور سرمایه گذاری، Investment Advisor Representative و با شرکت Mutual of Omaha Investor Services هستند. فرانکلین موری تحصیلات خودشون رو در زمینه مالی و اقتصادی گذرانده و دارای مدرک MBA از دانشگاه USC هستند. برای مشاوره با آقای فرانکلین موری میتونید با دفتریشون در لس آنجلس تماس بگیرید. سرویس های ارائه شده از سوی آقای موری در ایالت های کالیفرنیا، نوادا، تگزاس، ویرجینیا، مریلند، نیویورک و همینطور واشنگتن دی سی در دسترس شماست. تلفن تماس رو خدمتون اعلام میکنم، برای تماس با آقای فرانکلین موری هست 310-446-3484. تکرار میکنم 310-446-3484 310-446-3484 و franklinmohri.com. آقای موری خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح بخیر آقای مازنی. سلام دوستان عزیز، مرسی که به این برنامه گوش میدید. خیلی ممنون که قبل از که من میام شما انرژی استودیو رو بردید بالا و مردم رو بیدار کردید.
ما کارمون اینه که مزاحمتی چرا کنیم، نذاریم مردم
بخوابن. خب حالا این مردم خوان برنامه هم بخوابن میتونن.
نه با مطالب شما همه اگه کسیم خواب بود میپره از جا بیدار میشه. سرمایه گذاری و سرمایه گذاری موفق.
بسیار. امروز میخواستم بحث راجع به مراحل مختلفی که در برنامه‌ریزی مالی و مخصوصا در برنامه‌ریزی بازنشستگی وجود داره رو به صورت کلی صحبت بکنم. همجوری که شما گفتید، من تمرکزمو با افراد بالای سن 50 چون گذاشتم و دلیلش این هستش که سنین بالای 50 یه مرحله دیگه هستش در زمینه مالی و بازنشستگی که بهش میرسم و معناش نیستش که با دوستانی که زیر سن 50 هستن کار نمی کنیم، این تمرکز رو داریم میم که در زمینه ای هستش که میخوام این تفاوت رو دوستان بدونن که چه مراحلی و چه انتخابهایی و چه تصمیم گیریهایی بالای سن 50 سال باید انجام بشه در زمینه‌های مالی که ممکنه در زیر سن 50 نباشه. و اگه بخوایم یه جورای قسمت بندی بکنیم، ما یه مدتی وقتی که دور هستیم به سنین بازنشستگی خب فعالیت کاری داریم، امیدوار هستیم که پولی کنارم بذاریم واسه آینده و این پولو که کنار میذاریم واسه آینده معمولا توی پسندازهای مختلف میتونه باشه، میتونه توی ریال استیت باشه، توی 401k باشه، توی آیرا باشه، هر کسی بر اساس شرایط خاص خودش اون مبلغ رو پسنداز میکنه و میذاره رشد بکنه واسه آیندهش. یه روز که به یه سنی رسیدیم که حالا اسمش رو میتونیم بذاریم بازنشستگی، خیلی ها با این اسم اصلا راحت نیستن، من که میگن که ما میخواییم تا میتونیم کار بکنیم و چیز بسیار خوبی هستش. راجع به سن بازنشستگی این هستش که سنی که احتماله که شما نتونید کار بکنید مثل هر دلیلی، مخصوصا اگه دلایل بیماری باشه یا سنی باشه یا اینکه اگه میخواید پشتتون محکم باشه که کار کردن براتون یه انتخاب باشه و اجبار نباشه، اونو میتونیم بهش بگیم که سنین بازنشستگی هستش که شما تصمیم میگیرید اگر بخواید و بتونید فعالیت کاری داشته باشید، حالا ممکنه ساعتاتون آنچنان نباشه، کمتر کار بکنید، ولی میدونید که پشتتون گرم هستش و پس انداز و اندازه کافی دارید و اگر تصمیم بگیرید یه روزی دیگه کار نکنید یا نتونید کار بکنید، امیدوار باشید که یه پولی باشه، یه درآمدی داشته باشید که بتونید خرج زندگیتون رو اونجوری که بهش عادت کردید ادامه داشت بدید. در اون مرحله بهش میگن retirement planning و distribution planning. distribution planning یعنی شما از پس اندازهایی که کردید دارید برداشت میکنید و وقتی که شما راجع به برداشت صحبت میکنید، یعنی که اولین چیزی که به ذهن میادش اینه که ممکنه اون چیزی که جمع شده اگه من زیاد برداشت بکنم تموم بشه و اگه کم برداشت بکنم ممکنه خرج زندگی نگذره، درسته؟ در نتیجه بزرگترین فاکتوری که اینجا پیش میادش اینه که علامت سوال اینجاست که من چقدر از این ذخیره که از پولی که جمع کردم حالا در جای مختلف چقدر باید برداشت بکنم که مطمئن باشم که تا زنده هستم لااقل این درآمد رو داشته باشم، تموم نشه و بتونم خرج زندگیم بگذارم. و اینجا فاکتورهای بسیار زیادی باز پیش میاد، راجع به تورم، راجع به لایف اکسپکتنسی که افراد تا چه سن میتونن عمر بکنن، هیچ کس اینو نمیدونه. در نتیجه فاکتورهای مختلف هست که اونجا باید در نظر گرفته بشه که تو برنامه‌های قبل و در برنامه‌های آینده راجعش صحبت خواهم کرد. در این سن معمولا چند تا سن دیگه هستش که دوستان در نظر باید بگیرن. بالای سن 50 اولین مرحله‌ای که در دیستریبیوشن شما می‌بینید سن 59 سال و نیمه. سن 59 سال و نیم سنی هستش که اکثر افراد میتونن از حساب‌های بازنشستگیشون مثل 401k و آیرا و سپ آیرا و حساب‌های بازنشستگی که در سنی که کار می‌کردن ایجاد کردن میتونن در بعد از سن 59 سال و نیم بدون پنالتی IRS برداشت بکنن ازش. اگه همین کارو قبل از سن 59 سال و نیم می‌کردن IRS 10% پنالتی میگرفت ازشون، ولی چون بعد از سن 59 سال و نیمه اون 10% پنالتی دیگه نیستش، ولی هنوز بستگی داره به نوع پلانی که دارن، اون درآمدی که برداشت میکنن باید ریپورتش بکنن به صورت درآمد و تکسبل هستش. حالا دیگه بستگی داره که هر شخصی تو چه برکت مالیاتی هستش. در جب افراد میپرسن خب من اگه یه حساب آیرا باز کنم یا 401k باز کنم تا چه مدتی نمیتونم بهش دست بزنم، از دید IRS شما بعد از سن 59 سال و نیم بذارید این پول براتون رشد بکنه، مگه اینکه زیر تحت شرایط مخصوصی باشید، بیماری یا چند تا اکسپشن هستش که IRS براتون جور کرده که اگر شما کوالیفای بشید شاید بتونید زودتر بدون پنالتی پول بکشید بیرون.
بسیار خب شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای فرانکلین مهری، کارشناس و برنامه‌ریز امور مالی Certified Financial Planner Professional، متخصص در برنامه‌ریزی مالی، اما سرمایه‌گذاری و برنامه‌های بازنشستگی به ویژه تمرکز در ارائه سرویس و خدمات مالی به افراد بالای 50 سال رو میشنوید. شما تلفن تماس رو اعلام می‌کنم خدمتتون برای تماس با آقای فرانکلین مهری 310-446-3484 310-446-3484 franklinmohri.com.
خیلی ممنون. تو همین مدت راجع به حساب‌های بازنشستگی آیرا که صحبت می‌کنیم، یا 401k یا هر کدوم از این حساب‌ها، یه سن دیگه هم هستش که مهم هست، سن 70 سال و نیم. یعنی ما راجع به 59 سال و نیم صحبت کردیم که شما میتونید شروع بکنید برداشتو، ولی مجبور نیستید. سن 70 سال و نیم سنی هستش که شما دیگه مجبور هستید، اگه تا الان برداشت نکردید، از حساب های بازنشستگیتون IRA Reform 1K اینا برداشت بکنید. و این کی اجبارتون میکنه؟ IRS هستش، که اگر شما یه مینیمومی رو که بهش میگن RMD یا Required Minimum Distribution، اگر شما این مبلغ رو بعد از سن 70 سال و نیم برداشت نکنید، رو اون مبلغی که قرار بوده برداشت کنید و نکردید، IRS میتونه باز تا 50% پنالتی روش بگیره. چرا این کارو میکنن؟ فلسفهش اینه که شما یه حساب بازنشستگی رو اون موقعی که پول میذاشتید توش به صورت تکس دیداکتبل یا پری تکس به قول معروف قبل از مالیات پس اندازش میکردید، در نتیجه IRS هیچ وقت روی این پول مالیاتی روش نگرفته. تو مدتی که پول تو حساب بازنشستگی بوده، هر بهره یا سودی که روش کردید باز سال به سال مالیات ندادید، هی عقب افتاده. در سن 59 سال و نیم حق داشتید برداشت بکنید، و اگر نکردید تا الان دیگه IRS میگه که خب دیگه 70 سال و نیم که نزدیک به دیگه احتمال فوت بیشتر داره میشه، دیگه IRS میگه که شما باید شروع بکنید یه برداشت رو کردن، و اونجاست که IRS دیگه رو اون درآمدی که برداشت میکنید میتونه مالیات رو بگیره. در نتیجه خیلی مهمه که دوستانی که حسابای بازنشستگی دارن باز به این موضوع توجه بکنن. خیلی اوقات میبینیم دوستان یا نمیدونن، یا اینکه اون شرکتی که باشون دارن حسابو باز میکنن توجه نکردن و یکی دو سال گذشته از اون سالی که بعد RMD رو برمیداشتن. البته باز اگر شما هنوز کار دارید میکنید، فعال هستید و بالای سن 70 هستید، باز اونجا یه شرایطی هستش که ممکنه بتونید دیفر بکنید، و باز اینا من دارم به صورت خیلی کلی صحبت میکنم، همیشه اکسپشن های مختلف هستش. نکته دیگه که مهم هستش، سنین دیگه که هستش، راجع 59 سال و نیم صحبت کردیم، راجع 70 سال و نیم صحبت کردیم. بین سن 62 و 70 افراد میتونن تصمیم بگیرن، اگر شامل سوشال سکیوریتی شامل حالشون باشه، که در چه سنی شروع بکنن درآمد سوشال سکیوریتی رو بگیرن. و اگر سن 62 سالگی شروع بکنید، بهش میگن early retirement، زودتر دارید در واقع میگیرید. معمولا بنفیتتون اگر نگاه بکنید با مقایسه با بنفیتی که اگر تا 65 سالگی بایستید یا 66 سالگی بایستید یا 70 سالگی بایستید خیلی کمتره. اگر تصمیم بگیرید که تا 65 66 66 که بهش میگن full retirement وایسید، یا اینکه حتی دیفرش بکنید تا سن 70، که اگه دیفرش هم بکنید سالی 8% بنفیتتون میره بالا. یعنی اگه بین 66 سالگی تا 70 سالگی شما برداشت نکنید، همون بیسی که 66 درآمدی که سن 66 سالگی قرار بوده بهتون بدن و با 8% سالیانه بر اساس قوانین امروز بالا میبرن تا اینکه سن 70 سالگی شما بخواید برداشت بکنید. در نتیجه باز انتخاب سوشال سکیوریتی خیلی مهمه، برای اینکه افراد معمولا وقتی که انتخاب میکنن دیگه بر نمیگردن بهش، و این میتونه اثر خیلی دراز مدت اثر زیادی میتونه داشته باشه، مخصوصا اگر افراد عمر طولانی داشته باشن. $100 $200 $500 در ماه تفاوت خیلی زیاده در عرض مدت طولانی. در چه انتخاب سوشال سکیوریتی هم خیلی مهم است، و ما این کاری که در برنامه‌ریزی بازنشستگی در طول در سنین بازنشستگی و یا همون دیستریبیوشن پلنینگ که انجام میدیم، تمام این فاکتورها رو در نظر میگیریم که کی بهتره که پول رو شروع کنن از آیراشون بکشن بیرون، چه موقعی بهتره که سوشال سکیوریتیشون رو شروع بکنن برداشت کردن. اینا رو با سافت‌ورهای مختلف میشه دقیقاً حساب کرد و پروجکت کردش که کدومش در دراز مدت به نفع افراد میتونه باشه، که در چه سنی سوشال سکیوریتیشون رو بگیرن بهتره، در چه سنی آیراشون رو 401k‌شون شروع کنن برداشت کردن و چه میزانی برداشت کنن مناسب هست، و درآمدهای دیگه مثل درآمد رنتال اینکام و پراپرتی و هر درآمدی که هر شخصی میتونه داشته باشه اونا هم در نظر میگیریم، مخارج افراد رو در نظر میگیریم و بر اون اساس نگاه میکنیم که کل پکیج و کل این شرایط شخص چجوری باید ارگنایز بشه و نظم داشته باشه که بتونیم این به صورت برنامه سالیانه ادامهش بدیم.
بله، و من مطمئن هستم همطور که خودتون اشاره کردین کیس بای کیس برای افراد مختلف با شرایطشون فرق میکنه و جزئیات بسیار مهمتری در این صحبت‌های کلی شما نهفته است که میتونن دوستان با تماس با شما و مشخص کردن شرایطشون کاملا پاسخ پرسش‌های دقیق‌تر رو داشته باشن. شنوندگان عزیز، شما به صحبت‌های آقای مهری گوش کردید، کارشناس و برنامه‌ریز امور مالی، سرتیفاید فاینانشال پلنر پروفشنال. آقای فرانکلین مهری با تجربه بیش از 15 سال در زمینه‌های مالی و تخصص در برنامه‌ریزی مالی، اهم از سرمایه‌گذاری و برنامه‌های بازنشستگی، به ویژه تمرکز در ارائه سرویس و خدمات مالی به افراد بالای 50 سال فعالیت دارند. آقای فرانکلین مهری دارای لایسنس‌های بیمه و سرمایه‌گذاری، مشاور سرمایه‌گذاری Investment Advisor Representative با شرکت Mutual of Omaha Investor Services هستند. آقای مهری تحصیلات خودشون رو در زمینه مالی و اقتصادی گذراندن و دارای مدرک MBA از دانشگاه USC هستند. برای مشاوره با آقای فرانکلین مهری میتونید با دفترشون در لس آنجلس تماس بگیرید. و جالبه بدونید که سرویس‌های ارائه شده از سوی آقای مهری در ایالت‌های کالیفرنیا، نوادا، تگزاس، ویرجینیا، نیویورک، مریلند و همینطور واشنگتن دی سی در دسترس شماست. تلفن رو خدمتتون اعلام می‌کنم: 310-446-3484 310-446-3484 franklinmohri.com.
خیلی ممنون.
آقای مهری ممنون، خیلی ممنون. نکته دیگه‌ای هست برای
وقت چقدر هست؟
نه، فکر کنم یه نزدیک یک دقیقه فرصت.
اوکی، بسیار. بله. دوستانی که دوست دارن با دفتر من تماس بگیرن برای سوالاتشون میتونن همونجوری گفتی زنگ بزنن. من یه توضیح خیلی کلی راجع به تشکیلات دفترم بگم. من با میچول وامها فعالیت دارم. شرکت میچول وامها اینوستر سرویسز که در واقع مدیریت تمام کارهایی که ما انجام میدیم از و در واقع سوپروایز میکنه تمام ترانزکشن ها رو، یه اوپن پلتفرم بروکر هستش، یعنی که ما با شرکت های متفاوت چه در زمینه سرمایه گذاری چه در زمینه های بیمه های مختلف قرارداد داریم، در نتیجه